کتاب داستان‌های 1001 شب جلد اول، بازنویسی و کوتاه شده، هیئت تحریریه سازمان چاپ و انتشارات اقبال، ناشر انتشارات اقبال، چاپ اول مهر ماه 1377، گوینده افسانه وحید نیا، تکثیر کننده محمد خوانین‌زاده، با بررسی زهرا غفوری و هورگن قدیمی. سخن ناشر: شاید کمتر کسی باشد که داستان‌های 1001 شب را نشنیده و یا آن را نخوانده باشد. 1001 شب مجموعه افسانه‌های کهن ایران باستان، هندوستان و رویدادهای دوران خلافت عباسیان است که با شیرینی و جاذبه خود هر شنونده یا خواننده را مجذوب می‌کند. این داستان‌های کهن از دوران ساسانیان سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و تا امروز که به دست ما رسیده است. داستان‌های 1001 شب در سراسر قرن 18 و 19 توجه مردم بریتانیا را به سوی خود جلب کرده بود و الهام بخش آثار ادبی آن کشور گردید. رابرت ال مک در کتاب سرگرمی‌های شب‌های عربی که نسخه خلاصه شده است از داستان‌های 1001 شب به انگلیسی می‌نویسد: به استثنای کتاب مقدس و کتاب مسخ شدگان متامورفوسز شاهکار اوید، شاعری که در 43 سال پیش از میلاد می‌زیسته و چند اثر ادبی دیگر، هیچ اثر ادبی دیگری در جهان را نمی‌توان یافت که به میزان داستان‌های 1001 شب در ادبیات انگلیس تأثیر گذاشته باشد. 1001 شب دنیای زیبا و شگفت‌آوری را در برابر دیدگاه خواننده می‌نمایاند که آدمی با رویدادهای گوناگون و خصوصیات روحی و اخلاقی انسان‌ها روبرو می‌شود و شناخت کاملی از صفات و خصوصیات آنها به دست می‌آورد. در این داستان‌ها زمینه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد که از جمله می‌توان داستان پریان، ماجراهای سفرهای دریایی و بیابانی، حوادث جنایی و رویدادهای احساسی و شاعرانه و حتی روابط و شوخی‌های خانوادگی و بسیاری جنبه‌ها و نکات دیگر را نام برد که هر یک بسیار آموزنده است. شهرزاد هنر قصه‌گویی، شهامت و اعتماد به نفس قصه‌گو را با زیباترین شیوه‌ای که برای هر خواننده خوشایند است به ما می‌آموزد. این قصه‌گو در لحظات بیم، امید، مرگ و زندگی با قدرت روحی و ایمان به تدبیر خود می‌کوشد که با تحت تأثیر قرار دادن شهریار پادشاه انتقامجو از طریق بیان افسانه‌های زیبا باعث رهایی و نجات نوباوگان و دختران جوانی گردد که بعد از یک شب همسری پادشاه به دست دژخیم سپرده می‌شدند. داستان‌های 1001 شب تازگی و لطف خاصی دارند. هر داستان با داستان دیگر متفاوت است و از جنبه‌هایی صحبت می‌کند که خواننده با شوق و رغبت زیاد آن را دنبال می‌کند. شهرزاد قصه‌گو با بیان سرگذشت‌های حیرت‌انگیز و افسون‌کننده، مرهمی برای بهبود زخم‌های دردمندان به دست می‌دهد. داستان‌ها همه جالب و در عین حال غیرعادی و انباشته از نکات ظریف و دقیق شناخت روحیه انسان‌ها است و به میزان متعادل و دلپذیر در همه زمینه‌ها اشاراتی دارد که شنونده و یا خواننده را خوشنود می‌سازد. داستان‌های 1001 شب بسیار قدیمی است و قد مسلمان است که ادبیات اروپایی از داستان‌های 1001 شب الهام گرفته است و در طول زمان همواره اعتبار خود را پایدار نگاه داشته و مورد توجه همه جهانیان بوده است. نتیجه بررسی‌های پژوهشگران آن است که زادگاه اصلی این داستان‌ها ایران و تا حدودی هم هندوستان بوده است. اما متن عربی این داستان‌ها به نام شهرزاد و شهریار از اوایل قرن نهم میلادی رواج یافته است که از متون فارسی به عربی برگردانده شده است و در فارسی به نام هزار افسانه بوده. المسعودی مورخ عرب در کتاب مروج الذهب که کتابی است در تاریخ و جغرافیای اماکن و تاریخ اتمام آن به سال 336 هجری است می‌نویسد: این کتاب فارسی بوده و رویدادهای آن در ایران رخ داده است و نخستین بار که از فارسی به عربی برگردانده شد، آن را الف لیله و لیله و یا هزار داستان سرگرم کننده نامیدند. ابن ندیم که از دانشمندان همزمان المسعودی است، در کتاب الفهرست که مجموعی است از اطلاعات راجع به لغات و خطوط ملل و علوم و ادبیات اسلامی از هزار افسانه نامی برد که به زبان فارسی بوده. به نظر می آید که این کتاب از سه منبع برخوردار شده است. 1. اصل داستان ها ایرانی است و تا قبل از قرن دهم میلادی توسط راویان خوشگفتار سینه به سینه منتشر می گردیده و داستان ها در ایران و هندوستان اتفاق افتاده است. 2. رویدادهایی است که در زمان خلافت هارون الرشید و وزیر بلندپایه ایرانی او جعفر برمکی و سایر بزرگان برامکی واقع گردیده است و احتمالاً شهر بغداد پایتخت عباسیان در قرن دهم تا دوازدهم میلادی همزمان با قرون وسطا صحنه وقوع حوادث بوده است. از سال 750 میلادی بغداد مرکز بازرگانی و فرهنگی دنیای اسلام بوده است و بسیاری از داستان‌های هزار و یک شب نمایانگر تمدن و فرهنگ اسلامی در این دوره است که همزمان با خلافت هارون الرشید است. 3. رویدادهایی است که در کشور مصر اتفاق افتاده و تاریخ آن حدود قرن 12 تا 14 میلادی است که بسیاری از آنها در شهر قاهره رخ داده است. این سرگذشت‌های شیرین و حیرت انگیز تا قرن 12 سینه به سینه می‌گشته و از قرن 12 تا 14 به شیوه‌های گوناگون به رشته تحریر در می‌آمده است. در طول این مدت این داستان‌ها در مشرق زمین و کشورهای سواحل مدیترانه و همچنین در دوران تمدن و فرهنگ اسلامی دستچین شده و به صورت سرگذشت‌های شنیدنی و شیرین ارائه می‌شده است. یکی از روایت کنندگان این افسانه‌ها می‌نویسد: در این داستان‌ها از یک سو از حضرت سلیمان و شاهان ایران باستان، خلفا و سلاطین سخن رفته است و از دیگر سو داستان‌هایی می‌بینیم که در آنها با واژه تفنگ و قهوه و تنباکو روبرو می‌شویم که چگونه می‌توان دوران باستانی و قرن‌های بعدی را با هم سازش داد. این عدم سازش نمودار آن است که در هنگام نگارش توجه به ترتیب زمانی نشده و به عبارت ساده داستان‌ها با هم تداخل کردند. چنان که می‌بینیم نخستین داستان هزار و یک شب با رویدادهای زمان پادشاهان ساسانی آغاز می‌شود و می‌دانیم که ساسانیان از 224 تا 652 میلادی در ایران و آسیای خاوری حکومت می‌کردند. معهازا شهرزاد برای شهریار که ایرانی است قصه هایی می‌گوید که مربوط به دوره فرهنگ و تمدن اسلامی است. و یا علاءالدین و چراغ جادو، علی بابا و چهل دزد بغداد در سرگذشت‌های کشورهای غربی به رشته تحریر درآمده است. و یا سومین سفر دریایی سندباد بحری، هیولایی که در آن شهر داده می‌شود، با داستان حماسی هومر شباهت دارد. در کشورهای اروپایی، داستان‌های هزار و یک شب را همتراز ایلیاد و اودیسه هومر می‌شناسند که حاوی داستان‌های شورانگیز و حیرت‌آور است. در سال 1704 یکی از پژوهشگران فرانسوی به نام گالاند مجموعه داستان‌های هزار و یک شب را از متن عربی به زبان فرانسه برگرداند و در 4 مجلد آن را به رشته تحریر درآورد. متن اصلی گالان کتاب‌هایی بود که از کشور مصر برای او فرستاده بودند، ولی آن کتاب‌ها را قبلاً از شهر حلب در شمال کشور سوریه تهیه کرده بودند. در حال حاضر 3 مجلد از این 4 مجلد در کتابخانه ملی پاریس موجود است. انتشار کتاب هزار و یک شب به زبان فرانسه با اقبال عمومی روبرو گشت، گرچه بعضی از نویسندگان پژوهشگران بر این کتاب خرده‌هایی گرفتند، ولی تا کنون بهترین و اصیل‌ترین اثر باقی مانده از داستان‌های هزار و یک شب به شمار می‌آید و این ترجمه را بهترین و دلنشین‌ترین متون می‌شناسند. پس از انتشار کتاب هزار و یک شب به زبان فرانسه، مهمترین ترجمه‌های انگلیسی به ترتیب در سال 1839 توسط لین، در سال 1882 توسط پین، در سال 1885 توسط برتون و سرانجام در سال 1900 توسط مارتروس به زبان انگلیسی برگردانده شد و در سراسر انگلستان شهرت به سزایی یافت و مورد توجه همگان قرار گرفت. هر کدام از داستان‌های هزار و یک شب نتایج اخلاقی و آموزنده به همراه دارد. اوضاع زندگی مردم و نوع حکومت بر مردم را بیان می کند و به بررسی خلق و خوی آدمی و خصوصیات ذاتی او می پردازد. در واقع هر کدام از آن داستانها درس عبرتی برای خواننده است و به او می آموزد که در زندگی چگونه باید با مشکلات روبرو شد. پرواز پریان از یک نقطه به نقطه دوردست که فرسنگ‌ها با هم فاصله دارند، آن هم در یک چشم به هم زدن و پرواز دادن آدمیان، اندیشه پرواز را در ذهن انسان بیدار می‌کند. کتابی که پیش روی دارید تلخیصی است از داستان‌های 1001 شب با نگارش جدید که زیر نظر گروه نویسندگان سازمان چاپ و انتشارات اقبال تهیه شده است. امید است که مورد قبول قرار گیرد. شروع داستان، صفحه 9. رویدادهای تاریخی دوران ساسانی، روزگار پادشاهان بزرگ ایران که امپراتوری خود را تا آن سوی رود گنگ و مرزهای کشور چین گسترش دادند، ما را با سرگذشت یکی از شاهان بزرگ آن دوره آشنا می سازد. این پادشاه در نتیجه کاردانی، تدبیر و رفتار خوب خود مورد احترام و توجه ملت خود بود و کشورهای همسایه هم به خاطر دانایی و دلاوری و لشکر نیرومند او از او پیروی می کردند. این پادشاه دو فرزند داشت. فرزند بزرگتر را شهریار و فرزند کوچکتر را شاه زمان می نامیدند و هر دو جوانانی بودند که لیاقت و شایستگی را از پدر خود به ارث برده بودند. پدر پس از یک دوران طولانی پادشاهی سرانجام به درود زندگی گفت و شهریار فرزند بزرگتر به جانشینی پدر بر تخت شاهی نشست. شیوه آن روزگار بر این بود که فرزند کوچکتر در امور کشورداری نباید مداخله ای کند. با این وجود برادر کوچکتر با خوشنودی به زندگی خود ادامه می داد و از این جهت رنجشی از برادر در دل نداشت. از سوی دیگر شهریار که رفتار مهربانانه برادر او را شیفته خود ساخته بود، شاه زمان را بسیار دوست داشت و به همین جهت برای خوشنودی برادر کشورهای زیر حکومت خیش را با برادر خود تقسیم کرد و سرزمین تاتار را در اختیار شاه زمان گذاشت و او هم بیدرنگ به سوی کشور تاتار حرکت کرد و مرکز حکومتش را شهر سمرقند قرار داد. مدت 10 سال از تاریخ رفتن شاه زمان به سمرقند می گذشت و در این فاصله دو برادر یکدیگر را ندیده بودند. شهریار فرستاده ای را با پیشکشی های بسیار به دربار شاه تاتار شاه زمان فرستاد. این فرستاده وزیر اعظم او بود که با گروهی از بزرگان و برجستگان کشور به سمرقند رفته تا از طرف شهریار او را دعوت کند که به دیدن برادر برود. همین که سفیر شهریار و همراهان به نزدیکی شهر رسیدند، شاه زمان و درباریان به پیشوازشان شتافتند تا احترامات شایسته به جای آورند و بعد از آن که شاه زمان به سفیر برادر خوش آمد گفت، درباره تندرستی برادر پرسش هایی کرد. وزیر اعظم پرسش های شاه زمان را پاسخ گفت و خوشنودی شهریار و دعوت رسمی ایشان را به آگاهی برادر رسانید. شاه زمان هم با ابراز شادی از خبر تندرستی برادر خدا را شکر کرد و گفت، این بهترین کاری است که برادرم نسبت به من انجام می دهد. با دعوت من مرا سرفراز و خوشنود ساخته و من هم با علاقه بسیار شوق دیدار او را دارم. گذشته زمان کمترین تأثیری در دلبستگی من نسبت برادرم نداشته است. من هم در این مدت 10 سال به کار کشورداری مشغول و خوشنود بودم. آنگاه شاه زمان بیان داشت که من ظرف 10 روز آماده سفر می شوم و وسایل مسافرت را فراهم خواهم کرد. شما زحمت آمدن به درون شهر را نکشید، همینجا بمانید. من هم دستور می دهم برای تان سر و پرده پادشاهی را برپا کنند و همه گونه خوردنی های نیکو و آشامیدنی های گوارا را برای شما و همراهانتان فراهم آورند. با مراجعت شاه زمان به قصر، ماموران و خدمتگزاران همه وسایل را آماده کردند. چادرهای سلطنتی برپا شد و خدمتکاران همراه با پیشکشی های گرانبها برای سفیر شهریار و همراهان او به حضور آمدند. شاه زمان دستورهای لازم را به جانشین خود داد و گروهی را هم برای اداره کشور در مدت غیبت خود تعیین کرد. جانشین شاه زمان وزیر کاردان و آزموده بود که شاه زمان اطمینان کامل به لیاقت و درستی او داشت. 10 روز بعد از ورود سفیر شهریار، شاه زمان آماده سفر به نزد برادر شد و از آغاز شب در چادر پادشاهی با سفیر برادر به گفتگو مشغول بود و این گفتگو تا نیمه های شب ادامه یافت. شاه زمان که نسبت به همسر خود بستگی بسیار داشت، مایل بود یک بار دیگر همسرش را قبل از رفتن ببیند و به همین جهت بیخبر و با عجله به سوی قصر اسب تاخت و بعد از ورود به داخل قصر به خوابگاه ملکه رفت و پیش خود فکر میکرد که ورود غیر منتظری او ملکه را بسیار خوشحال خواهد کرد. وقتی شاه زمان وارد خوابگاه شد، صحنه دید که از شدت حیرت و تعجب بر جای خود خشک ماند. او یکی از غلامان سیاه درباری را دید که در آغوش ملکه به خواب رفته و معلوم است که غلام و ملکه مدتی است که در خوابند. شاه زمان نمی‌توانست باور کند که چشمهایش درست می‌بیند. گیج بود و نمی‌خواست باور کند که همسر مورد علاقه او به او خیانت کرده است. با خود می‌گفت چگونه ممکن است ملکه‌ای که همه چیز دارد و این همه هم او را دوست دارد در این فاصله کوتاه با برده خود هم بستر شود و او را بر پادشاه برتری دهد. آنگاه زیر لب با خود گفت چگونه همسر من و این غلام جرأت کرده اند که زیر گوش من دست به گناهی به این بزرگی بزنند و این همه بی‌حرمتی و نمک ناشناسی نسبت به پادشاه روا دارند. من به نام یک شوهر و به نام یک پادشاه باید این دو خائن را به کیفر کردار ناپسندشان برسانم. جهان در نظر شاه زمان تیره و تار شد، خنجر کشید و هر دو را در روی همان بستر کشت و جنازه هر دو را از بالای پنجره مشرف باغ به زیر دیوار قصر سرنگون ساخت. پس از آنکه شاه زمان انتقام خود را گرفت، بی سر و صدا و بدون آنکه کسی متوجه ورود و خروج او شده باشد و یا آنکه با کسی در این باره سخنی بگوید، از قصر بیرون رفت و خود را به چادرش در کنار شهر رسانید. صبح روز بعد شاه زمان فرمان حرکت داد و همراهان با نواختن طبل، شیپور و دهل حرکت سلطان را اعلام کردند. همراهان شاه زمان همه غرق شادی و خوشحالی بودند. فقط یک نفر در فکر و غصه فرو رفته بود و او خود شاه زمان بود که بی‌وفایی و ناسپاسی همسرش را در ذهن خود مرور می‌داد. روزها و شب‌های بسیاری در راه بودند تا به نزدیکی‌های سرزمین شهریار رسیدند. همین که شاه زمان و همراهان نزدیک پای تخت رسیدند، شهریار و گروهی از بزرگان کشور به پیشواز او آمدند و وقتی دو برادر در برابر هم قرار گرفتند، از اسب‌هایشان به زیر آمدند و همدیگر را در آغوش گرفتند و از رنج دوری و شادی دیدار دوباره سخن گفتند. راه سوار بر اسب شده به داخل شهر رفتند. مردم شهر در طول راه صف کشیده و شادی و هلهله می کردند و ورود برادر شهریار را خوش آمد می گفتند. شاه زمان به قصر اختصاصی که برای او در نظر گرفته شده بود راهنمایی شد. بین قصر او و قصر شهریار فقط باغی در میان بود. این قصر بسیار باشکوه بود و در حقیقت مهمانان بسیار مهم و پادشاهان در آن پذیرایی می شدند. بعد از ورود شاه زمان به این قصر، شهریار او را تنها گذاشت تا برای رفع خستگی این سفر طولانی به گرمابه رود و استراحت نماید و لباسهای خود را تغییر دهد و آماده برای دیدار و گفتگو شود. هنگامی که شاه زمان آماده شد، شهریار به دیدن او آمد و در جایگاه راحتی نشستند. سایر همراهان و میهمانان هم قدری دورتر از آنها در جایگاه‌های مخصوص خود قرار گرفتند. این دو برادر از گذشته‌های دور و دوران پادشاهی پدر و همچنین درباره ناراحتی‌های 10 سال، دور بودن از یکدیگر و خاطره‌های ایام کودکی و نوجوانی به گفتگو پرداختند و بعد از خوردن شام و پذیرایی شاهانه، باز دو برادر صحبت‌های خود را ادامه دادند تا آنکه شب به نیمه رسید و آنگاه برای استراحت از یکدیگر خداحافظی کردند و شهریار به قصر خود رفت. شاه زمان نیز به بستر رفت ولی خوابش نمی‌برد. همواره آن صحنه ناراحت کننده را در ذهن خود نمایان می‌دید و لحظه‌ای نمی‌توانست آن را فراموش کند. فکرهای همسر و غلام را می‌دید که چگونه بی‌رحمانه به او خیانت کرده‌اند و زندگی آرام و آسوده او را از دستش گرفتند. صبحگاهان وقتی شهریار برادر خود را دید، متوجه شد که قیافه و چشمان شاه زمان نشان می دهد شب را استراحت نکرده و حتما موضوعی آسایش فکری او را برهم زده است و از خود می پرسید که چه چیزی می تواند سبب آن باشد. آیا در پذیرایی برادرم کوتاهی کرده ام؟ من که سعی خود را کرده ام تا به بهترین نحوی از او پذیرایی شود. شاید قیافه اندوهگین و متفکر او به خاطر آن است که از همسر خود دور است و یا چون کشور خود را موقتاً ترک گفتی فکرش متوجه آن است که کشورش چگونه اداره خواهد شد. شهریار اندیشید بهتر است بخشی از پیشکشی‌هایی را که برای برادر تهیه کرده است تا با خود به سمرقند ببرد به او تسلیم کند. به این جهت روز بعد تعدادی از آنها را که بسیار گرانبها و کمیاب بود برای برادر فرستاد تا او را خوشنود کند و ضمناً بر میزان پذیرایی و کیفیت آن افزوده شد. اما تمام کوشش‌های او بی‌فایده بود، زیرا شاه زمان همچنان در خود فرو رفته بود و گرفتار ناراحتی درونی شده بود. شهریار برای سرگرمی برادر شکار دو روزه‌ای ترتیب داد تا برادرش همراه او برای شکار آهو و مسابقه تیراندازی به یکی از شکارگاه‌های سلطنتی بروند. اما باز هم شاه زمان به بهانه کسالت و خستگی از دفتر خودداری کرد. شهریار که نمی‌خواست برخلاف میل برادر قدمی بردارد اصرار نکرد و ناچاراً خودش با تنی چند از بزرگان و اعیان مملکت به شکار آهو رفت و برادر را به حال خود رها کرد. شاه زمان هم در همون تالاری که نشسته بود از پنجره مشرف به باغ مشغول تماشای باغ بود و به نغمه خوش پرندگان گوش می‌داد که بر روی شاخسارها شوری برپا کرده بودند. اما با این همه آنی از فکر همسر خود غافل نمی‌شد. همینطور که شاه زمان در فکر فرو رفته بود و باغ را نگاه می‌کرد، ناگهان چیزی توجه او را به سوی خود جلب کرد و چون دقیق‌تر به اطراف نگریست، متوجه شد که در مخفی قصر که تا آن موقع از نظر او پنهان بود، ناگهان گشوده شد و 20 تن بانوی زیبا که ندیمه‌های ملکه بودند، همراه ملکه از آن در بیرون آمدند. این قصر به گونه ساخته شده بود که کسی در آنجا بود می توانست آنچه را که در باغ می گذرد ببیند، ولی کسانی که در باغ بودند نمی توانستند درون قصر را ببینند. شاه زمان از همان محلی که نشسته بود مشاهده کرد که ملکه که می دانست شهریار با ملازمان خود برای شکار به خارج شهر رفته است، فرصت را غنیمت شمرده و برای تفریح با همراهان خود وارد باغ شده است. پس از چند لحظه ملکه و همراهان چادرهای خود را از سر برداشتند و بعد هم لباسهایشان را درآوردند. در این هنگام بود که شاه زمان پی برد 10 تن از همراهان ملکه غلام سیاهانی بودند که دست 10 بانوی درباری را گرفتند و به گوشه‌ای بردند و با آنها به تعشق پرداختند. پس از چند لحظه ملکه هم دستهای خود را برهم کوفت و صدا کرد: مسعود، مسعود، کجایی؟ چرا نمی آیی؟ در همین لحظه غلام سیاه درشت اندامی از درختی به زیر آمد و به نزد ملکه رفت و آنجا نیز مشغول شدند. دیدن این صحنه غیر منتظره و دیدن خیانت ملکه شاه زمان را تسلی خاطر داد و فهمید که برادرش هم چندان که او فکر میکرد خوشبخت نیست. خوشگذرانی ملکه و غلام سیاه و کلیه همراهان تا نیمه های شب ادامه داشت. آنگاه به درون استخر باغ پریدند و به آبتنی و شستن خود مشغول شدند. سپس از آب بیرون آمدند و لباس پوشیدند و از همان در مخفی که آمده بودند به داخل قصر بازگشتند و مرد سیاه پوست هم ملکه را رها کرد و از همان درخت بالا رفت و ناپدید شد. شاه زمان با دیدن این صحنه باور نکردنی فرصتی یافت که عاقلانه تر فکر کند و بی جهت خود را بدبخت‌ترین فرد عالم نداند و با خود گفت: هر کس زن دارد به همین بدبختی گرفتار است. چنان که برادر او که از بزرگترین شاهان به شما می آید از این بیوفایی و خیانت همسر هم سهمی دارد. در این صورت نباید این همه غم و اندوه به خود راه دهم. این حالتی است که همه شوهران عالم با آن روبرو هستند و من تنها نیستم. شاه زمان که تا آن لحظه غذایی از گلویش پایین نرفته بود احساس گرسنگی کرد و دستور داد برایش خوردنی آوردند و در حالی که نوازندگان و خوانندگان نوای دلنشینی را آغاز کرده بودند به خوردن مشغول شد و از خوردن و شنیدن نغمه‌های شادی بخش لذت برد. از این پس شاهزمان حالت عادی خود را به دست آورد و هنگامی که فهمید شهریار از شکار برمیگردد به پیشواز برادر رفت و با شادی و مهربانی با او سخن گفت. شهریار از حالت خوش برادر شاد شد، اما در این حال تعجب کرد که چرا نخواسته با او به شکار برود. شهریار تعدادی از آهوها و سایر شکارها را به برادرش پیشکش کرد و گفت اگر آمده بودی به من بیشتر خوش می‌گذشت. شاهزمان هم سعی می‌کرد با شادی پرسش‌های برادر را پاسخ گوید و او را خوشنود سازد. شهریار که همچنان شگفت زده بود به برادرش گفت خدا را شکر که به حالت عادی خودت برگشته ای، زیرا قبل از آن که به شکار بروم افسرده بودی و از اندوهی رنج می بردی، اما حال شاد هستی. از تو خواهش دارم در نهایت راستی و درستی دلیل آن را برایم بگویی. شاهزمان پاسخ داد من نمی توانم چیزی را از تو پنهان نگه دارم، تو فقط من فرمان بده، من در اختیار تو هستم. در این هنگام شهریار گفت از لحظه ای که تو به این سرزمین قدم گذاشتی حس کردم که خوشحال نیستی و هرچه هم کوشش کردم تو را خوشحال کنم سودی نبخشید. درباره علت ناراحتی تو فکرهای گوناگون کردم. فکر کردم دور بودنت از ملکه و یا از سرزمین خودت تو را این همه ناراحت ساخته است، اما اینک میبینم که خود به خود به حالت عادی برگشته ای. میخواهم بپرسم چرا اندوهگین بودی؟ چه اتفاقی رخ داد که اندوه و غم را رها کردی؟ شاهزمان با شنیدن سخنان برادر لحظاتی چند نمیدانست چه پاسخی به او بدهد. سرانجام چنین گفت تو برادر بزرگتری و سرور من هستی، فرمانت بر من رواست، ولی اجازه فرما در این مورد پاسخی ندهم. آنگاه شهریار گفت هیچ بهانه‌ای را از تو نخواهم پذیرفت، حقیقت را بگو. شاهزمان که برادر را جدی دید اطاعت کرد و آنچه را که درباره همسر خود و غلام سیاه دیده بود بیان کرد و گفت با این ترتیب به من حق می دهید که خود را فرد بیچاره و نگونبختی بدانم. در این هنگام شهریار با لحنی که همراه با همدردی و مهربانی بود گفت سرگذشت غریبی است، من از آن بیخبر بودم، این همه بی‌صبری و بیقراری از خود نشان دادم، حالا که فهمیدم باید همه خیانتکاران را به سزای کردار ناپسندیدشان برسانم. هیچ کس برای این حادثه حق سرزنش تو را ندارد، عمل تو کاملا پسندیده و شایسته بوده است. هر کی جای تو بود همسر خیانتکار خود را میکشت. تازه تو فقط همسرت و غلام را کشته ای. اگر من به جای تو بودم به این مقدار انتقام خوشنود نمی شدم، بلکه هزاران تن زن را برای فرو نشاندن خشم خود می کشتم. واقعا سرگذشت غیر قابل تحملی است. باز هم جای شکر دارد که تو آرام شده ای. اما از تو می خواهم تا به راستی و درستی برایم بگویی چه اتفاقی روی داد که تو را چنین آرامشی بخشید. شاهزمان که ناچار می دید باید به راستی و درستی سخن بگوید پاسخ داد حقیقت را می گویم، ولی فقط نگرانم که با بیان حقیقت تو را دچار ناراحتی سازم. اما خودت سبب این ناراحتی خواهی بود و من تقصیری در این باره ندارم. تو مرا مجبور به گفتن رازی می کنی که اگر مجبورم نمی کردی آن راز تا پایان عمر در سینه‌ام پنهان می ماند. شهریار به سخن آمد و گفت این راز هرچه هست باید برایم گفته شود. در اینجا شاهزمان آنچه را که درباره همسر شهریار با غلام سیاه و همراهان ملکه دیده بود برای برادرش شرح داد و گفت نتیجه‌ای که مرا آرامش داده آن است که زنها در برابر احساسات زنانه و هوس خود قدرت مقاومت ندارند و فکر می‌کنم ساختمان طبیعی آنها موجب این گونه احساسات آنهاست و با این ترتیب دلیلی ندارد که شوهرها در برابر خیانت همسران خود این همه اندوه و بدبختی احساس کنند. اینک با این عقیده‌ای که برای خود پیدا کردم راحت شده ام و اگر تو هم مثل من فکر کنی راحت می شوی. شهریار با وجود بیانات برادر بسیار ناراحت شد و فریاد زد چطور می توان پذیرفت؟ ملکه؟ همسر من؟ با این بیشرمی؟ با غلام سیاهی؟ نه، قبول چنین مطلبی برایم غیر ممکن است و تا با چشم‌های خود آن صحنه را نبینم نمی توانم باور کنم. این مطلب برای من به قدر مهم است که باید شخصا ببینم. شاهزمان گفت من چرا دیدم شهر دادم و شما خودتان می توانید همون صحنه را ببینید. برای آنکه بتوانند از همان پنجره قصر محل پذیرایی شاهزمان ماجرا را تماشا کنند دستور دادن تا ترتیب سفر به شکارگاه را بدهند و بیدرنگ در همان روز سر و صفحه 18 شاه سمون گفت من چرا که دیدم شرح دادم و شما خودتان می توانید همان صفحه را ببینید. برای آن که بتوانند از همان پنجره قصر محل پذیرایی شاه سمون ماجرا را تماشا کنند، دستور دادند تا ترتیب سفر به شکارگاه را بدهند و بیدرنگ در همان روز سراپرده شاهی در همان شکارگاه قبلی برافراشته شد. روز بعد دو برادر با همراهان خود به قصد شکار از قصر خارج شدند و با اسب به شکارگاه رفتند و وقتی وارد سراپرده شدند، شهریار به وزیر اعظم گفت من برای انجام کاری باید بروم و تا برنگشته ام تو مسئول اداره کشور هستی و کسی هم اجازه ندارد از اینجا خارج شود. پس از این سخنان شهریار و شاه زمان بر اسبهای خود سوار شدند و از بیراهه راه قصر را پیمودند و بی سر و صدا به قصر محل اقامت شاه زمان رفتند و در همان اتاق نشستند. شهریار صحنه عشقبازی ملکه و غلام سیاه و سایر همراهان ملکه را به همان گونه‌ای که شاه زمان گفته بود دید و مطمئن شد آنچه برادرش گفته است کاملا درست بوده و خیانت همسرش برای او جای هیچ گونه تردیدی باقی نگذاشت. شهریار بعد از دیدن این صحنه در حالی که ناله می‌کرد گفت خدایا چقدر دردناک است. آیا میتوان باور کرد که همسر شهریار مرتکب این خیانت شود؟ رسوایی از این بالاتر وجود دارد؟ با این صحنه‌ای که من دیدم هیچ پادشاهی نمیتواند خود را خوشبخت‌ترین انسان‌ها بداند. پس پادشاهان هم همه چیز ندارند، یا همه چیز دارند اما بعضی چیزها را ندارند. شهریار به برادر خود گفت باید از این پادشاهی و تشریفات آن دل برکنیم و به سرزمین‌های دوردست برویم که ما را نمی‌شناسند و با گمنامی زندگی کنیم. در این دنیا راستی و شرافت وجود ندارد. این دنیا روزی با تو موافق است و روز دیگر چهره ناسازگار خود را به تو نشان می‌دهد. شاه زمان پاسخ داد هر چه تو بگویی خواهم کرد، ولی به یک شرط حاضرم به هر کجا که سفر کنی با تو بیایم و آن این است که اگر در این جهانگردی به انسانی برخوردیم که بدبخت‌تر از ما بود، در آن هنگام به کشور خود بازگردیم و زندگی را از سر گیریم. شهریار گفت حرفی ندارم، چون اطمینان دارم بدبخت‌تر از من و تو یافت نخواهد شد. آنگاه دو برادر از قصر بیرون رفتند و راه سفر را در پیش گرفتند و تا پایان روز راه رفتند. شب هنگام در زیر درختان به خواب رفتند و صبح روز بعد از خواب برخاستند و سفر خود را دنبال کردند. تا پس از مدت زیادی به چمنزار سرسبزی که در ساحل دریایی بود رسیدند. در آنجا انبوهی از درختان تنومند وجود داشت و دو برادر برای آسودن در زیر آن درختها استراحت کردند. هنوز مدتی نگذشته بود که صدای ترسناکی از سوی دریا آمد. چون نگاه کردند دیدند از میان آب هیولایی که بلندی قامتش تا حدود ابرهای آسمان می رسید از دریا بیرون آمد و به سوی ساحل راه افتاد. پس از مدت دقت و توجه دریافتند که این هیولای بزرگ گول بسیار شروری است که دشمن آدمی زاده است. این گول صندوق شیشه‌ای بزرگی را روی سرش گرفته بود که با چهار قفل فولادین آن را قفل کرده بودند. پس از چند دسته گول خود را به زیر درخت رسانی که دو برادر در بالای آن خود را پنهان کرده بودند. در همان محل صندوق را روی چمن گذاشت و چهار عدد کلید از کمر خود درآورد و قفل‌ها را گشود و از درون جعبه زن ماهرویی که از زیبایی بی‌نظیر بود بیرون آمد. گول زن را روی چمن نشانید و نگاه عاشقانه خود را متوجه او کرد و گفت ای زیبای زیبایان، تو مورد علاقه منی. از روزی که تو را هنگام جشن عروسی از رو بودم تا این لحظه عاشقانه دوستت داشتم. اینک خسته ام و اجازه می خواهم اندکی در کنار تو بیاسایم. گول سر بزرگ خود را روی پاهای آن ماهرو گذاشت و خوابش برد. آن ماهرو که متوجه حضور دو برادر شده بود با انگشت به آنها اشاره کرد که آهسته و بی صدا نزد او بروند.
دو برادر از ترس آن قول جرأت نمی کردند و به آن ماهرو موضوع را حالی کردند، ولی او آنها را تهدید کرد که اگر نزد او نروند قول را بیدار می کند تا آنها را بکشد. دو برادر به ناچار امر او را اطاعت کردند و با ترس به نزد او رفتند. ماهرو سر قول را به آرامی از روی زانوی خود روی چمن قرار داد و دست دو برادر را گرفت و از آنجا دور شد. ماهرو و آن دو برادر به بزم نشستند و ساعت خوشی را گذراندند. پس از مدتی ماهرو به دو برادر گفت که تا چند لحظه دیگر قول بیدار خواهد شد و اگر شما را با من ببیند هر دوی شما را خواهد کشت. سپس از داخل جعبه‌ای که با خود داشت بسته بیرون آورد و از داخل آن رشته‌ای را به آن دو نفر نشان داد که انگشتری‌های بسیاری به آن آویخته شده بود و به آن دو برادر گفت که این انگشتری‌ها یادگاری‌هایی است از دوستانی که همانند شما دو نفر داشتم و اگر دو حلقه انگشتری شما دو را هم به آن اضافه کنم درست به 100 خواهد رسید. با وجودی که این گول مرا در این صندوق زندانی کرده و در ته دریا نگهداری می‌کند، با این وجود کار خود را می کنم. پس بدانید که زن باید ذاتاً نجیب باشد و زندانی کردن او مانع خیانت او نخواهد شد. زنی که دانا و عاقل باشد نجابت و وفاداری می کند و شایسته نیست هیچ مردی همسر خود را زندانی کند. ماهرو این سخنان را گفت و به دو برادر اشاره کرد که از آن محل دور شوند. دو برادر از آنجا دور شدند و شهریار به شاه سمان گفت به این قول هم خیانت می شود و به نظر می رسد که زن از هر موجودی بدتر است. شاه سمان پاسخ داد این قول از ما بیچاره تر است و حالا دیگر باید به شهر و دیار خود برگردیم و همسری انتخاب کنیم. شهریار گفت موافقم، ولی من راه حلی پیدا کرده ام که از این پس همسران ما فرصت خیانت به ما را نخواهند داشت و یقین دارم که تو نیز با آن موافق خواهی بود. بعداً برای توضیح خواهم داد. پس از 3 روز دو برادر به محلی که همراهان آنها اردو زده بودند رسیدند و همگی از بازگشت آنها خوشحال شدند. شهریار به کلیه همراهان که در انتظار او مانده بودند مهربانی کرد و دستور بازگشت داد و همگی به سوی قصر مراجعت کردند. پس از ورود به قصر شاه به وزیر اعظم فرمان داد که همسرش ملکه را بکشد و وزیر هم بیچون چرا امر شهریار را به اجرا رسانید. سپس شهریار ندیمه ها و غلامان ملکه را با دست خود گردن زد. شهریه پس از کشتن آنها و اعتقاد اینکه زنها بیوفا و خیانتکار هستند تصمیم گرفت هر شب با دوشیزه ای ازدواج کند و سحرگاه همان شب او را بکشد و به این ترتیب فرصتی برای خیانت باقی نماند. پس از آنکه شهریار با خود عهد کرد این شیوه را از این پس رعایت کند، برادر شاه سمان از او خداحافظی کرد و به سوی سمرقند به راه افتاد. پس از رفتن شاه سمان، شهریار به وزیر اعظم دستور داد هر شب دختر یکی از احادی را برای همسری با او به قصر آورد. پس از مراسم زناشویی، شاه با آن دختر هم بستر می شد و سحرگاه دختر را به وزیر می سپرد تا با دست خود او را خفه کند. وزیر از این وظیفه رنج می برد اما چاره‌ای جز اطاعت نداشت. وقت رفته شهرت رفتار شهریار در سراسر کشور منتشر شد و هر شب نوبت یکی از دختران اهالی شهر بود. همه مردم که تا آن زمان شهریار را دعا می کردند از این پس او را نفرین کردند. از اتفاقات روزگار آنکه وزیر اعظم دو دختر داشت که نام دختر بزرگتر شهرزاد و دختر کوچکتر دینارزاد بود. هر دو دختر در دانایی و کاردانی بیمانند بودند و در این حال بسیار زیبا. شهرزاد حافظه ای توانا داشت و از تمام دانش های روز بهره کافی برده بود. مهمتر از همه آن که بسیار پرهیزگار و نجیب بود. دینارزاد هم دست کمی از خواهر بزرگتر نداشت. وزیر اعظم دختران خود را چون جان شیرین دوست داشت و مراقب آنها بود. روز شهرزاد به پدر خود گفت راستی خواهشی دارم و می‌خواهم آن را برآورید. پدر پاسخ داد اگر از من ساخته باشد کوتاهی نخواهم کرد. شهرزاد گفت برای رهایی فرزندان عزیز اهالی تدبیری اندیشیدم که دیگر شهریار نتواند دختران و نوباوگان مردم را بی‌رحمانه بکشد. وزیر پرسید آن تدبیر چیست؟ شهرزاد پاسخ داد پیشنهاد می‌کنم که مرا به همسری پادشاه درآورید. وزیر که از این سخن بسیار ترسیده بود بی اختیار گفت چه میگویی؟ مگر عقل خود را از دست دادی یا از زندگی سیر شده ای که میخواهی به پیشواز مرگ بروی؟ تو میدانی که شهریار فردای شب عروسی زن تازه عروس خود را به دست من می سپارد تا او را بکشم؟ و تو می خواهی که من به چنین کاری دست بزنم؟ چنانچه تو همسر پادشاه شوی و همین سرنوشت شوم گرفتار خواهی شد. باید بدانی که علاقه تو به اهالی این مملکت تو را با چه خطر بزرگی روبرو خواهد ساخت. شهرزاد زیرکانه پاسخ داد: ای پدر بزرگوار، کاملا آگاه هستم، اما مرگ هم نمیتواند کمترین تأثیری در دل من پدید آورد، زیرا چنانچه در چنگال مرگ قرار گیرم مرگ پرشکوهی خواهد بود، و چنانچه تدبیر من کارگر شود افتخار خواهم کرد که ارزنده ترین خدمت را برای ملت خود انجام دادم. وزیر پس از شنیدن این سخنان پاسخ داد: من به هیچ وجه دست به چنین کار خطرناکی نخواهم زد. تو اگر خودت نمیترسی لااقل به من رحم کن. شهرزاد گفت: ای پدر بزرگوار، یک بار دیگر از شما درخواست میکنم و خواهش دارم محبت خود را از من دریغ نکنید. وزیر پاسخ داد: گستاخی و جسارت تو کاسه صبرم را لبریز ساخته. آیا میخواهی که در کام مرگ فرو روی؟ کسانی که به عاقبت کار نمیاندیشند و پایان کار را در نظر نمیگیرند با فرجام ناگواری روبرو میشوند، و من نمیخواهم در مورد تو که فرزند دلبندم هستی و جان من به جان تو بسته است بر سر تو همان آید که بر سر اولاق گذشت، که زندگی آرام و پر آسایش خود را بی‌جهت تبدیل به زندگی سخت و جانفرسایی کرد. شهرزاد با شنیدن سخن پدر پرسید: بر سر اولاق چه گذشت که شما به آن اشاره میکنید؟ وزیر پاسخ داد: اگر با دقت کامل به سخنانم توجه کنی داستان را برایت بیان خواهم کرد. داستان اولاق و گاو و مرد برزگر. در روزگار قدیم بازرگانی زندگی میکرد که دارای ثروت فراوان و چندین خانه روستایی بود و در همان منطقه هم به پرورش و تربیت حیوانات گوناگون سرگرم بود. روزی بازرگان همسر و فرزندان خود را به یکی از املاک خود برد تا سر و صورتی به کارهای روزانه آنجا بدهد. خداوند بزرگ این مرد این توانایی را داده بود که زبان حیوانات را بفهمد، به این شرط که این راز را با هیچ کس در میان نگذارد و چنانچه روزی آن را بر زبان راند مرگش حتما فرا خواهد رسید. مرد بازرگان از ترس مرگ سخنی در این باره با کسی نگفت و این راز را نزد خود محفوظ نگه داشت. این مرد علاوه بر دارایی فراوان خود الاغ و گاوی هم نگهداری می‌کرد که هر دو را در یک آخور می‌بست. در یکی از روزهای که نزدیک آخور نشسته و بچه‌های او هم در اطراف به بازی مشغول بودند، متوجه شد که گاو به الاغ می‌گوید: تو چه موجود خوشبختی هستی که صاحب ما کار زیادی از تو نمی‌کشد و زندگی راحتی را می‌گذرانی، و با وجودی که کار زیادی نداری و فقط گاهی از تو سواری می‌گیرد، معهازا به تو محبت دارد. هر روز تو را قشم می‌کند و تیمار می‌کند و شستشو می‌دهد. گندم و جو و آب گوارا و زلال در اختیارت می‌گذارد. بزرگترین کار تو آن است که هر از گاهی ارباب را به سفر کوتاهی ببری. اگر این هم نبود تو اصلا جز خوردن و خوابیدن کاری نداشتی. اما من بیچاره، هنوز هوا تاریک و روشن است که ارباب به سراغم می‌آید، گاوا هم برگردنم می‌گذارد و مرا در صحرا تا غروب آفتاب به کار می‌گیرد. مجبورم زمین را شخم کنم، به طوری که گاهی اوقات از شدت خستگی تاب و توان خود را از دست می دهم. مرد برزگری که از طرف ارباب پشت من روی خیش ایستاده است مرتب به من شلاق می زند که در تلاش خود سستی به خرج ندهم. در اثر کشیدن گاواهن زیر دم من مجروح و ساییده شده و تازه بعد از غروب آفتاب که از صحرا برمی گردم فقط مقدار ناچیزی با قلای خشک، اون هم از نوع پست و پاک نکرده و پر از شن و خاک جلوی من می‌گذارد، و گاهی هم چیزهای زیانبخش دیگری به عنوان علوفه به من می‌دهد که از فرط گرسنگی و رنجوری ناچارم آن را بخورم که سبب ناراحتی بیشتر برایم می‌شود. وقتی شکم خود را با این گونه خوراکی‌های بی ارزش و پیش و پا افتاده سیر می‌کنم، تازه باید تا صبح در آن دخمه‌ای که اسمش طویل است دراز بکشم. با این وضع ملاحظه می‌کنی که حق دارم نسبت به موقعیت تو قفت خورم و آرزو کنم که جای تو باشم. اولا صحبت‌های گاو را قطع نکرد، سب کرد تا همه حرفایش را بزند، اما همین که حرفهای گاو تمام شد اولا گفت: راست گفتن که تو حیوان نادانی و اساساً شعور نداری و موجود ساده لوحی هستی.
تو میگذاری آنها هر کجای صحرا که بخواهند تو را ببرند و اصلا از خود اراده نشان نمیدهی؟ چه نتیجه ای از تحمل این همه خاری و فرمانبرداری نصیبت شده؟ چرا تو به خاطر آسایش و خوشنودی دیگران این همه زحمت را تحمل میکنی؟ بدون آنکه دیگران از تو قدر شناسی کنند. اگر چنانچه جرأت تو هم به اندازه قدرت جسمانی تو بود، با تو چنین رفتار نمی کردند. چرا وقتی می خواهند تو را به آخر ببندند مقاومت نمی کنی؟ چرا آنها را شاخ نمی زنی تا بدانند که تو از آنها راضی نیستی و عصبانی هستی؟ چرا سمهای خود را به زمین نمی کوبی و خلاصه چرا با نعره بلند خود آنها را نمی ترسانی؟ طبیعت به تو وسیله دفاعی خوبی داده که همان شاخهای تیز تو هستند و تو آنها را به کار نمی بری و از این سلاح استفاده نمی کنی. اینها را خداوند به تو داده است تا دیگران با دیدن آنها به تو احترام کنند و حرمت تو را نگه دارند. من به تو توصیه می کنم وقتی خوراک نامطلوب و ناجوری جلوی تو گذاشته شد از خوردن آن خودداری کن و فقط آن را بو کن، ولی آن را نخور و بگذار همونجا بماند. اگر تو حرف مرا گوش کنی به زودی وضع تو عوض می شود و آن وقت قدر سخنان مرا خواهی دانست. گاو به نصایح الاغ دقیقا گوش داد و احساس کرد که خود را باید مدیون او بداند. سپس گاو به زبان آمد و با شادی و خوشحالی به الاغ گفت: مطمئن باش آنچه را گفتی عمل خواهم کرد و خواهی دید که چگونه و با چه ترتیبی آن را ارائه خواهم داد. با این گفته شنود هر دو حیوان آرامش خاطر پیدا کردند، ولی از آن طرف مرد ثروتمند همه گفتگوی آن دو را شنیده بود. صبح روز بعد برزگرد مانند هر روز به سراغ گاو رفت و گاواهن را روی گردن او نهاد و گاو را برای شخم صحرا برد. گاو که گفته های الاغ را فراموش نکرده بود نافرمانی آغاز کرد و تمام روز و شب را به خود سری گذرانید. هنگامی که برزگرد گاو را برای استراحت به آخر آورد، گاو برخلاف همیشه حاضر نشد اجازه دهد که برزگرد شاخهای او را در دست گیرد و او را ببندد. گاو خود را عقب کشید و فریادی بلند سر داد و آنچنان حالت وحشیانه‌ای به خود گرفت که مرد برزگرد تصور می‌کرد الان است که گاو به او حمله کند و با شاخهای برنده و قوی او را به هوا بلند کند و بعد محکم بر زمین کوبد. خلاصه آنچه را که الاغ به گاو آموخته بود یک به یک اجرا کرد. روز بعد که مرد برزگرد به آخر رفت تا گاو را به صحرا ببرد، با تعجب مشاهده کرد که گاو لب به علوفه خود نزده و آخر انباشته از کاه و یونجه و باقلای خشک است و خود گاو هم روی زمین دراز کشیده و به طرز غریبی نفس نفس می‌زند. برزگرد تصور آن که گاو بیمار شده است دلش به حال او سوخت، قدری او را نوازش کرد و سراغ ارباب رفت و ماجرا را با او در میان گذاشت. مرد بازرگان که در جریان گفتگوی الاغ با گاو بود و فکر میکرد که گاو با توجه به توصیه های الاغ میخواهد از او انتقام بگیرد، به برزگرد دستور داد الاغ را به جای گاو به صحرا ببرد تا زمین را شخ بزند. ضمناً سفارش کرد خوب دقت کن که زمین کاملا شخ زده شود و به طور عمیق زیر رو شود. برزگرد بر الاغ به جای گاو گاواهن نهاد و آن را به صحرا برد و همان گونه که ارباب دستور داده بود او را وادار کرد تا غروب بدون وقفه و با منتهای جدیت و کوشش زمین را عمیقا شخ کند و شیارهای گود بزند. الاغ که عادت به چنین کاری نداشت خسته و کوفته شد و از نفس افتاد و هنگام غروب همه نیرو و توان خود را از دست داده بود. برعکس گاو بسیار خوشنود و راضی بود و تمام علوفه خود را خورد و سراسر روز را در آخر به استراحت گذرانید. گاو از شادی در پوست خود نمی گنجید و در دل خود الاغ را هزاران بار تحسین می کرد که چنین راهی پیش پای او گذاشته است. وقتی که الاغ از صحرا بازگشت از او تشکر کرد. الاغ که خسته و ناراضی بود با خود می گفت: خودم این بدبختی و بلای بزرگ را به سر خودم آوردم. اشتباه کردم که چنین راهی به گاو نشان دادم. من زندگی خوبی داشتم، خوشحال بودم و زندگی را با آسودگی می گذراندم. این بیچارگی و رنج را خودم به وجود آوردم و اگر تدبیری برای رهایی خود از این گرفتاری بزرگ نیندیشم، تردیدی نیست که به هلاکت خواهم رسید و چیزی هم از من باقی نخواهد ماند. الاغ این را گفت و از فرط خستگی و کار پرمشقت روز مانند حیوان نیمه جانی به زمین افتاد. تا
سخنان وزیر اعظم که به اینجا رسید، رو به شهرزاد دختر خود کرد و گفت: دخترم، تو همان کاری را با خود خواهی کرد که الاغ با خود کرد. تو با اعتماد بیموردی که به خود داری، جان خود را به هلاکت می‌اندازی. پند پدر را بپذیر و از این اقدام که جان تو را به خطر خواهد انداخت خودداری کن. شهرزاد گفت: پدر، داستانی را که برایم نقل کردی تغییری در تصمیم من نخواهد داد. من آنقدر سماجت خواهم کرد تا رضایت شما را به دست آورم که مرا به همسری شهریار برگزینید و مرا به او معرفی کنید. وزیر اعظم که سماجت دخترش را میدید اظهار داشت: تو به قدر گستاخی که مرا مجبور میکنی عاقبت همان رفتاری را با تو پیش گیرم که آن مرد بازرگان با همسر خود پیش گرفت و حال برایت حکایت خواهم کرد که بازرگان با همسرش چگونه رفتار کرد. مرد بازرگان که میدید الاغ با کار پرمشقت امروز از پای در آمده و توان ایستادن ندارد، میخواست بفهمد بین الاغ و گاو چه گفتگویی در خواهد گرفت و برای تسکین حس کنجکاوی خود بعد از شام در زیر نور مهتاب از اتاق بیرون رفت و در کنار پنجره طویله نشست. همسر او هم که همراه شوهر رفته بود در کنار بازرگان نشست. در این موقع الاغ رو به گاو کرد و پرسید: رفیق، به من بگو فردا میخواهی چه کاری انجام دهی؟ گاو پاسخ داد: معلوم است، فردا هم مانند امروز رفتار میکنم، یعنی همین که برزگر به سراغم بیاید سنبر زمین میکوبم و با شاخهایم تهدیدش میکنم. عینا مانند دیروز خود را به بیماری میزنم و دست و پایم را روی زمین دراز میکنم و نفس نفس میزنم. الاغ که دید با این ترکیب باید باز هم جور گاو را بکشد، تدبیری کرد و گفت: سفیر، اگر تو این روش را ادامه دهی زندگی خود را تباه خواهی کرد. چون امشب که از صحرا برگشتم دیدم که ارباب مطالبی به برزگر گفت که از شنیدن آن بر خود لرزیدم. گاو گفت: ای برادر، ای الاغ عزیز، تو که مرا دوست داری چیزی را از من پنهان مکن و آنچه را شنیدی برایم بگو. الاغ گفت: من شنیدم که ارباب میگفت چون گاو چیزی نمیخورد و قادر به کار کردن هم نیست، قصد دارم فردا آن را بکشم و گوشت آن را بین فقرا تقسیم کنم و پوستش را به چرم سازی بدهم تا از آن چرمی برایم بسازد. الاغ نامه داد: چون من به تو ارادت دارم، وظیفه خود می دانم که حقیقت را به تو بگویم و حالا هم نصیحت تازهی به تو می کنم و آن این است که همین که کاه و سبوس تو را آوردن، بدون هیچ معطلی و با اشتهای کامل آن را بخور. به این ترتیب ارباب تصور خواهد کرد که دیگر بیمار نیستی و دستور خود را در مورد کشتن تو پس می گیرد و اگر غیر از این رفتار کنی مسلماً جان خود را از دست خواهی داد. تصویر الاغ مؤثر واقع شد، زیرا گاو شدیداً دچار ترس و وحشت شد و از فرط نگرانی شروع به ناله و زاری کرد. بازرگان که با دقت تمام به گفتگوی گاو و الاغ پوش می کرد ناگهان به خنده افتاد و نتوانست جلوی خود را بگیرد و نزدیک بود از شدت خنده بیحال شود. همسر بازرگان که از خنده ناگهانی شوهر غرق حیرت شده بود به بازرگان گفت: تو را چه می شود؟ علت این خنده بدون مقدمه چیست؟ شوهر که نمی توانست این راز را فاش کند به او گفت: تو فقط خوشحال باش که شوهرت می خندد. زن گفت: نه، من باید دلیل خنده تو را بدانم. شوهر گفت: من نمی توانم به تو بگویم، همینقدر می گویم که الاغ ما چیزی به گاو من گفت و بقیه آن رازی است که اجازه ندارم آن را فاش دازم. زن گفت: چه دلیلی دارد که نمی توانی پرده از روی آن رازی را که گفتی برداری؟ شوهر جواب داد: اگر آن راز را فاش کنم به قیمت جانم تمام خواهد شد. زن فریاد کشید که تو به من دروغ می گویی و با من بازی می کنی، آنچه را که به من می گویی نمی تواند راست باشد. اگر همین الان گفتگوی کامل الاغ و گاو را که باعث خنده تو شد به من نگویی، سوگند می خورم که دیگر با تو نباشم و دلم با تو یکی نخواهد بود. زن بعد از گفتن این سخنان با حالت رنجش و آزردگی به داخل خانه رفت و در گوشه اتاق نشست و تا صبح به گریه و زاری مشغول شد. شوهر هم به گوشه دیگر رفت و فردا صبح هم دید زن همان رفتار و اداها را ادامه می دهد. نزدش رفت و گفت: این موضوع مطلب مهمی نیست که تو آنقدر آن اهمیت می دهی و بی جهت اوقات خود را تلخ می کنی. وانگهی این موضوع ارتباطی به تو ندارد و فقط مربوط به شخص من است که باید این راز را نگه دارم. بنابراین از تو میخواهم دست از گریه کردن برداری. زن در پاسخ شوهر گفت من از گریه دست نمیکشم تا تو کاملا برایم شهر دهی و کنجکاوی مرا برطرف کنی و الا این حالت ادامه خواهد داشت. شوهر گفت من اون چه میگویم حقیقت دارد. اگر من بخواهم که تسلیم حرف تو شوم و بی احتیاطی کنم با جان خود بازی کردم. زن گفت هر چه میخواهد بشود مهم نیست. من باید از این راز سر در بیاورم و اصرار دارم که آن را به من بگویی. بازرگان گفت ای زن ممکن نیست تو سر عقل بیایی؟ چون حس میکنم که تو با بی احتیاطی خود و در نتیجه خیره سری و جسارتت سبب از بین رفتن خودت خواهی شد. ناچارم که فرزندان من را صدا کنم تا اینجا بیایند و شاهد باشند. شوهر فرزندان را صدا زد و پدر و مادر زن و سایر کسان او را هم خبر کرد. وقتی همه گرد آمدند و فهمیدند چرا در آنجا دور هم جمع شده اند، شروع کردند به نصیحت کردن زن تا اینکه او را قانع سازند که راهی که او می رود اشتباه است. اما نصایح آنها سودی نبخشید. زن گفت حاضر است بمیرد اما تصدیق حرف شوهرش نشود. پدر و مادر زن به او گفتند آنچه را که او اصرار دارد بفهمد ابدا مهم نیست و ارتباطی به او و زندگیش ندارد. پدر و مادر زن تلاش بسیاری کردند که دخترشان از اصرار بی‌جهت خود دست بردارد، ولی تلاش آنها نه به عنوان بزرگتر و نه به صورت التماس به جایی نرسید. فرزندان آن زن وقتی فهمیدند که مادرشان از آن حالت خارج نمی‌شود و به زاری و شیون خود ادامه می‌دهد، آنها هم گریستند. بیچاره بازرگان هم مثل کسی که عقل خود را از دست داده باشد، مات و مبهوت به اطراف نگاه می‌کرد و نزدیک بود به خاطر علاقه به زن خود و نجات او از این وضع ناگوار، جان خود را از دست بدهد. وزیر اعظم در ادامه داستان برای شهرزاد گفت دخترم، این مرد بازرگان 50 مرغ و 1 خروس و 1 سگ داشت که کاملا مراقب اوضاع بودند. بازرگان که حال خوشی نداشت در این فکر بود که چه چاره‌ای باید بیندیشد. در همین فکر بود که دید سگ به طرف خروس رفت که روی یکی از مرغ‌ها افتاده بود و شنید که سگ به خروس میگوید خروس تو خجالت نمی‌کشی امروز این کار را انجام می‌دهی؟ خروس در حالی که روی پنجه پا ایستاده بود با حالت غضبناک به سگ جواب داد چرا؟ سگ پاسخ داد اگر نمیدانی برایت بگویم امروز صاحب ما اوقات خوشی ندارد و سرحال نیست. زنش سماجت دارد که شوهرش رازی را به او بگوید که اگر بگوید به قیمت جانش تمام خواهد شد. اوضاع و احوال نشان می‌دهد که ارباب ما آن اراده را ندارد که در برابر زنش مقاومت کند و چون بسیار زن خود را دوست دارد به نظر می‌رسد که تا به تحمل اشکهای او را هم ندارد و در برابر خیرگی او تسلیم خواهد شد و جان خود را از دست خواهد داد. ما همگی برای ارباب نگرانیم و تو با این جسارت خود به همه ما بی‌حرمتی کرده‌ای و فقط فکر خود هستی؟ خروس از سرزنش سگ برآشفت و گفت چه گفتی؟ آیا ارباب ما تا این اندازه عقل خود را از دست داده است؟ او فقط یک زن دارد، تازه از عهده اداره او هم بر نمی آید. من 50 تا زن دارم و هر کاری را که بخواهم برایم انجام خواهند داد. ارباب باید عقل خود را به کار گیرد تا بتواند راه چاره‌ای برای مشکل پیدا کند. سگ پرسید چگونه باید عقل خود را به کار گیرد؟ خروس پاسخ داد ارباب باید زن خود را ببرد در اتاقی، درش را ببندد، چوبی بردارد و تا آنجا که میتواند حسابی زنش را کتک بزند تا زنش بر سر عقل بیاید و بفهمد دیگر سماجت برای دانستن چیزی که نباید به او گفته شود نکند. مرد بازرگان به محض شنیدن این سخن بلافاصله چوب دستی محکمی را برداشت و به همان اتاقی که زنش در آن گریه میکرد رفت، در را بست و شروع به زدن همسرش کرد و آنقدر او را با چوب زد تا آنکه زن فریاد زد ای شوهر بس است، این همه مرا نزن، مرا رها کن، دیگر از تو پرسشی نخواهم کرد و هر چه تو بگویی همان خواهم کرد. وقتی مرد بازرگان دید زنش پشیمان شده و از سماجت بی مورد خود دست کشیده و فرمانبرداری نشان می‌دهد، دست از کتک زدن او برداشت، در اتاق را گشود و رفقای او همه وارد اتاق شدند و خوشحال بودند که زن دست از سماجت خود برداشته است. همگی شوهر را تحسین کردند که عاقبت تدبیر شوهر سبب شد زنش بر سر عقل بیاید. سخن وزیر اعظم که به اینجا رسید رو به شهرزاد کرد و گفت من هم باید با تو همون رفتاری را کنم که بازرگان با همسر خود کرد. شهرزاد پاسخ داد ای پدر،
خواهش میکنم که اصرار و سماجت مرا به معنای بد نگیرید و آن را جسارت در مقابل خود تصور نکنید. سرگذشت آن زن کمترین اثری در من ندارد. من هم میتوانم سرگذشت های بسیاری برای شما شرح دهم که شما متوجه شوید نباید با نظر من مخالفت کنید. از اینها گذشته من از شما معذرت میخواهم که بگویم مخالفت شما با نظر من بیفایده است، زیرا من تصمیم دارم خودم را به همسری سلطان درآورم. صفحه 33. سرانجام وزیر اعظم در مقابل سرسختی دختر خود تسلیم شد، گرچه بسیار غمگین بود که نتوانست دختر خود را از این سرنوشت شوم نجات بخشد، ولی جز آن که به حضور سلطان رود و بگوید همسر فردا شب شما دختر خودم خواهد بود، راه دیگری نداشت. این چنین کرد. سلطان از اینکه وزیر اعظم حاضر شده است دختر خود را به میل خود قربانی کند بسیار متعجب شد و به وزیر گفت: چگونه حاضر شدی دختر خود را به همسری من برگزینی؟ وزیر پاسخ داد: قبله عالم به سلامت باد، دخترم خودش مایل است افتخار همسری شما را به دست آورد. سرنوشت چنین حکم می کند که دخترم در زندگی خود یک بار همسری شهریار بزرگ را به دست آورد، ولی آنکه بعد از آن جان خود را از دست بدهد. در اینجا سلطان با لحن بسیار جدی به وزیر گفت: ولی یادت باشد که فردای آن شب شهرزاد دختر تو را هم خواهم کشت، آن هم به دست خودت، و اگر در این بار سستی به خرج دهی به خدا سوگند که خودت را هم خواهم کشت. وزیر گفت: ای شهریار، تردیدی نیست که از کشتن فرزندم جگرم غرق به خون و اندوه خواهد بود، ولی چاره چیست؟ وقتی سرنوشت دخترم چنین پیش بینی شده است و همانطور که گفته‌اند در مقابل تقدیر تدبیری نتوان کرد. گرچه من پدر هستم و دخترم را فوق‌العاده دوست دارم، ولی برای اجرای اوامر سلطان ناگزیرم وفاداری خود را نشان دهم. شهریار پیشنهاد وزیر را پذیرفت و گفت: می‌توانی هر وقت که مایل باشی دخترت را برای همسری به حضور آوری. وزیر اعظم به نزد شهرزاد رفت و ماجرا را برایش تعریف کرد. شهرزاد آنقدر خوشحال شد که مثل آن بود که خدا دنیا را به او داده است. از پدر تشکر فراوان کرد که چنین خدمت بزرگی به او کرده است و در این حال از پدرش عذرخواهی نمود که با اقدام خود او را دچار غم بزرگی کرده است، و برای آرامش دل پدر گفت: مطمئن باشید که هرگز از ازدواج من با سلطان پشیمان نخواهید شد، بلکه برعکس خواهید دید که از پس از آن هر روز زندگی شما و مردم این شهر همراه با شادی و شکرگزاری خواهد بود. حالا شهرزاد خود را آماده رفتن به حضور شهریار می‌کرد و در لحظه آخر خواهر خود دینارزاد را صدا زد و به او گفت: خواهر عزیز، من به کمک تو احتیاج دارم تا در یک موضوع مهمی به من یاری کنی. پدرم می‌خواهد که مرا برای همسری با سلطان به حضور او ببرد. از این بابت هیچ ترسی به خود راه نده، اما با دقت به حرفایم گوش کن. من همین که به قصد شهریار وارد شوم از شهریار درخواست خواهم کرد تا اجازه دهد تو هم به قصد بیایی، و همان یک شب را که من با سلطان هستم تو هم در همان خوابگاه بمانی تا با حضور تو در آنجا خوشنود باشم. چنانچه موافقت سلطان را بگیرم که مطمئن هستم خواهم گرفت، تو باید هنگام سحر یک ساعت پیش از طلوع آفتاب مرا صدا کنی و این کلمات را بگویی: خواهر جان، اگر خواب نیستی خواهش دارم تا وقتی که سفیده صبح نمایان شود، که دیگر چیزی به آن نمانده، یکی از آن همه داستانهایی را که می‌دانی مانند همیشه برایم تعریف کن. من هم بدون معطلی می‌گویم: بسیار خوب، برایت می‌گویم. با امید به خدا و به این ترتیب می‌توانم تمام اهالی شهر را از این ناراحتی و وحشت که تا حال گرفتار آن هستند رهایی دهم. دینارزاد جواب داد: با کمال میل این خواهش تو را انجام خواهم داد. همین که شب فرا رسید، وزیر شهرزاد را به قصر شهریار همراهی کرد و در داخل قصر به خوابگاه سلطان رفت و دست شهرزاد را در دست شهریار گذاشت. شهریار و شهرزاد که تنها شدند، شهریار به شهرزاد گفت نقاب از چهره بردار. همین که چشم شهریار به زیبایی افسون کننده شهرزاد افتاد، در دل به او آفرین گفت و زیبایی او را در حد کمال یافت، ولی متوجه شد که چشمانش اشک‌آلود است و علت گریه او را در شب عروسی از او جویا شد. شهرزاد جواب داد خواهری دارم که بی نهایت مرا دوست دارد. من هم همینطور مثل جان شیرین او را دوست دارم. میخواستم از سلطان استدعا کنم که اجازه فرمایید امشبی را که در حضورتان هستم او هم در اینجا در قصد سلطان بگذراند و در گوشه ای از این خوابگاه شب را به سر آورد تا در آخرین لحظه زندگی خود بتوانم خواهرم را ببینم و با او بدرود گویم. آیا سلطان با تقاضای من موافقت می‌فرمایند و این محبت بزرگ را در حق من می‌کنند؟ شهریار دستور داد دینارزاد را به قصر آوردند. پس از آن هنگام خواب شهریار و شهرزاد به خوابگاه قدم گذاشتند و دینارزاد هم در گوشه‌ای که خواهرش بتواند او را ببیند دراز کشید. در قدیم رسم بود که پادشاهان در بستری می‌خوابیدند که از سطح زمین قدری بالاتر بود. بستر دینارزاد هم در نزدیک بستر شهریار در محل قرار گرفته بود که دو خواهر به راحتی یکدیگر را می‌دیدند. درست هنگامی که ساعتی بیش به طلوع سفیده صبح باقی نمانده بود، دینارزاد که تمام شب را بیدار مانده بود، طبق تقاضای شهرزاد صدا زد: خواهر جان، اگر خواب نیستی خواهش می‌کنم تا طلوع سفیده صبح یکی از داستان‌های جالب خود را برایم تعریف کن. افسوس که این آخرین بار برای قصه گفتن تو خواهد بود، ولی دلم می‌خواهد که آخرین داستان را هم بشنوم. شهرزاد بدون آنکه جوابی به خواهرش بدهد، رو به شهریار کرد و گفت: آیا با تقاضای خواهرم موافق هستید که داستانی را برایش تعریف کنم؟ شهریار در پاسخ شهرزاد گفت: حتماً، با کمال میل حاضرم بشنوم. آنگاه شهرزاد گفت: خواهر جان، پس گوش کن تا داستانی برایت بگویم. اولین شب از شب‌های هزار و یک شب، مرد بازرگان و جن. در زمان قدیم بازرگان زندگی می‌کرد که املاک و دارایی بسیار داشت و از مال دنیا کاملاً بی‌نیاز بود. او علاوه بر ثروت زیاد، دارای مباشرین و خدمتکاران و غلامان بی‌شمار بود. این بازرگان ناچار بود برای امور بازرگانی خود هر چند وقت یک بار برای دیدار کسانی که با او داد و ستد می‌کردند به شهرهای مختلف سفر کند. روزی از روزها کار مهمی پیش آمد که بازرگان ناچار به سفر شد. اسب خود را زین کرد و چون مجبور بود از صحرای بی آب و علفی عبور کند و در آن حدود آب و آذوقه‌ای پیدا نمی‌شد، لذا مقداری نان و خرما با خود برداشت و در خورجین اسب جای داد و به راه افتاد. او بدون هیچ حادثه‌ای سفر خود را به پایان رسانید و پس از سر و سامان بخشیدن به کارها دوباره بر اسب سوار شد و راه بازگشت به شهر خود را در پیش گرفت. در چهارمین روز سفر بر اثر گرمای طاقت فرسا و حرارت سوزان خورشید و همچنین گرمایی که زمین بر اثر تابش آفتاب پس می‌داد، ناراحت و بیقرار شد و برای آنکه اندکی استراحت کند از جاده اصلی منحرف شد و به سوی نقطه‌ای که به نظر می‌آمد حالت ییلاقی دارد اسب راند تا در زیر سایه درختانی که از دور دیده می‌شد خستگی را از تن بدر کند. بازرگان به محلی رسید که درخت گردوی بزرگی با شاخه‌های انبوه و فراوان خود سایبان خوبی به وجود آورده و چشمه‌ساری هم که آب زلال و شفافی در آن جاری بود در کنار آن دیده می‌شد. در اینجا بازرگان از اسب پیاده شد و در زیر سایه شاخه‌های گردو به استراحت پرداخت. خورجین را از پشت اسب برداشت و آذوقه خود را از آن بیرون آورد و در کنار چشمه آب نشست و به خوردن نان و خرما مشغول شد و همینطور که هسته‌های خرما را در می‌آورد و اطراف پرتاب می‌کرد. پس از صرف غذا دست روی خود را با آب چشمه شست و آنگاه وضو ساخت و به نماز خواندن ایستاد. بازرگان در حال سجود بود که ناگهان در برابر خود جنی را مشاهده کرد که بر سر گذشت زمان تمام موهای سرش سپید بود و هیکلی قولاسا داشت و در حالی که ساطور بزرگی در دست داشت نزدیک او آمد و با صدای ترس‌آوری به بازرگان گفت: ای بازرگان، برپا خیز، من باید تو را با این ساطور بکشم، زیرا تو پسر مرا کشته ای. این سخنان را با لحن تهدیدآمیزی ادا کرد. با بازرگان که از هیکل ترسناک چنین هیولایی با کلمات تهدیدآمیزش ترسیده و نزدیک بود قالب تهی کند، به خود جرأت داد و گفت: ای جن، من چه گناهی مرتکب شدم که سزاوار چنین مجازاتی هستم و میخواهی جانم را بگیری؟ جن جواب داد: تو پسرم را کشته ای، من هم باید تو را بکشم. بازرگان گفت: من نه پسر تو را هرگز در عمرم دیدم و نه او را میشناسم و نه آنکه او را کشتم. جن جواب داد: آیا تو خرما از خرجین اسب بر نداشتی؟ آن را نخوردی و هستای آن را به اطراف پرتاب نکردی؟ بازرگان گفت: چرا؟ من منکر آن چرا که گفتی نیستم. جن گفت: پس در این صورت تو فرزند مرا کشته ای. به این ترتیب که وقتی هسته های خرما و پوست سخت گردو را به اطراف پرتاب می کردی، در همان موقع پسرم که در حال عبور از مقابل تو بوده به چشم او خورده و او را کور کرده که بعد هم مرده است. بنابراین باید تو را بکشم. بازرگان فریاد کشید: رحم کن، من که او را نمی دیدم و قصد بر کشتن پسر تو نداشتم. این درست نیست و خدا را خوش نمی آید که کسی را بکشی که فقط هسته خرما و پوست گردوی خود را به دور انداخته و آنها به بچه جنی برخورد کرده که قابل دیدن نبوده است. جن فریاد کشید: اینها به جای خود، ولی تو خودت قبول داری که سبب مرگ پسر من شده ای و خودت اقرار می کنی که قاتل را باید کشت. بنابراین من هم می خواهم قاتل پسرم را بکشم. آنگاه جن موهای سر بازرگان را در چنگ خود گرفت و او را دمرو روی زمین خوابانید و ساطور خود را بالای سر برد تا سر بازرگان را از بدن جدا سازد. بازرگان به گریه و التماس افتاد و گفت: اگر به من رحم نداری، به زن و فرزندان بیگناه هم رحم کن. بیچاره از ته دل ناله و شیون می کرد، ولی ناله های او در دل جن تأثیری نداشت و جن همچنان ساطور را در بالای سر نگه داشته و به التماس های بازرگان گوش می داد. جن گفت: ای مرد بازرگان، اگر خون هم گریه کنی، سخنان تو در من کارگر نخواهد بود و نمی تواند مانع کشتن تو شود. آنچه مسلم است، بچه من به دست تو به قصر رسیده و من باید تو را بکشم. بازرگان همچنان التماس می کرد و جن هم در کشتن او اصرار می ورزید. سرانجام بازرگان فریاد کشید که آیا تو حاضری یک آدم کاملا بی گناه و بی خبر را که از کشتن پسر تو کمترین اطلاعی نداشته و او را نمی دیده به ناحق به قتل برسانی؟ جن جواب داد: بلی، حاضرم و تصمیم دارم همکنون تو را بکشم. شهرزاد که قصه‌اش به اینجا رسید و می دید که هر لحظه سپیده صبح در حال طلوع کردن است و می دانست که شهریار هنگام بامداد و قبل از درآمدن خورشید باید نماز بخواند و سپس به کارهای روزانه خود بپردازد، لب از گفتار فرو بست. در این هنگام دینارزاد گفت: پناه بر خدا می برم، عجب قصه جالب و سرگرم کننده است. شهرزاد پاسخ داد: بقیه داستان به مراتب از آنچه که شنیدی دلپذیرتر و شیرین تر است و اگر شهریار اجازه دهد و من امروز زنده بمانم، بقیه آن را فردا شب دنبال خواهم کرد. شهریار که قصه را تماماً گوش کرده بود گفت: میخواهم که بقیه داستان را فردا شب نقل کنید. تو زنده خواهی ماند و من تا فردا کشتن تو را به تأخیر میاندازم، زیرا میخواهم بقیه قصه را بشنوم. پس از پایان قصه هر لحظه که بخواهم میتوانم تو را بکشم. شهریار این را گفت و از بستر بیرون رفت تا نماز صبحگاهی را به جای آورد، تا پس از آن امرا و اعیان مملکت به حضورش بار یابند و به کارهای روزانه بپردازد. در قصد وزیر اعظم و سایر بزرگان مملکت آماده تشریف فرمایی شهریار بودند. وزیر اعظم تمام شب را تا صبح خوابش نبرده و قصه فردا او را آنی راحت نگذاشته بود، زیرا به سرنوشت شوم و غم‌انگیز دخترش فکر می‌کرد که صبح در حضور سلطان و اعیان مملکت باید دستور سلطان را در کشتن دختر خود اجرا کند. وزیر اعظم غرق در این افکار پریشان و آزاردهنده بود و فکر می‌کرد که قیافه شهریار هنگام ورود به بارگاه سلطنتی چگونه خواهد بود و چطور به او دستور خواهد داد. اما برخلاف انتظار حیرت دلپذیری کرد، زیرا شهریار قیافه عادی و آرام داشت و دستوری هم برای کشتن شهرزاد صادر نکرد. شهریار مانند روزهای دیگر تمام روز را صرف رسیدگی به امور مملکتی کرد و نزدیک به پایان روز به اندرون رفت و بعد از صرف شام به خوابگاه وارد شد و با شهرزاد به بستر رفت. دینارزاد هم مانند شب گذشته سحرگاه از خواب بیدار شد و یک ساعت به طلوع آفتاب صدا زد: خواهر جان، اگر خواب نیستی ممکن است خواهش کنم بقیه داستان شب پیش را برایم شرح دهی؟ دیگر چیزی به صبح نداریم. شهریار بدون آنکه منتظر درخواست شهرزاد برای اجازه دادن به او شود بیدرنگ گفت: بقیه داستان مرد بازرگان و جن را ادامه بده و آن را به پایان برسان، زیرا بسیار علاقه دارم که ببینم عاقبت آنها به کجا خواهد انجامید. شهرزاد پس از شنیدن سخنان شهریار بقیه داستان را چنین ادامه داد. شب دوم.
همین که جن خواست سر از بدن بازرگان جدا سازد، بازرگان با گریه و التماس گفت: به خاطر خدا لحظه ای صبر کن تا من نفسی بکشم و کلمه ای با تو سخنگویم. لااقل اجازه بده که قبل از مردن زن و فرزندانم را ببینم و با آنها خداحافظی کنم و دارایی خود را بین آنها تقسیم نمایم تا تکلیف خود را بدانند و بین آنها اختلاف نیفتد. وقتی که از این کارها فارغ شدم دوباره به همین محل برمیگردم و هر چه تو اراده کنی درباره ام عمل کن. جن گفت: اگر من تو را آزاد کنم و از اینجا بروی چه اطمینانی دارم که دوباره به همین محل باز خواهی گشت؟ بازرگان گفت: اگر سوگند مرا قبول داشته باشی به تمام مقدسات عالم سوگند، در وقتی که قول خواهم داد در اینجا حاضر خواهم شد و به قول خودم وفا خواهم کرد و خلاف تعهدم رفتار نمی کنم.
جن پرسید: چقدر مهلت می خواهی تا دوباره به اینجا برگردی؟ بازرگان پاسخ داد: یک سال تمام، زیرا من کارهای ناتمامی دارم که باید همه را سر و سامان دهم. آن وقت برای مردن آماده خواهم بود و هیچ گونه تأسفی هم از مردن نخواهم داشت. من قول می دهم که 12 ماه از این تاریخ در زیر همین درخت و در همین محل حاضر خواهم شد و خود را در اختیار تو خواهم گذاشت. جن گفت: کسی جز خدا حضور ندارد. آیا حاضری به خدا یک تا سوگند یاد کنی و خدا را شاهد تعهد خود قرار دهی؟
بازرگان جواب داد: حاضرم و سوگند خود را تکرار کرد و گفت: تو می توانی به سوگند من اعتماد کنی. و به این ترتیب جن سوگند بازرگان را پذیرفت و در کنار چشم سار ناپدید شد. بازرگان نفسی به راحتی کشید و بسیار خوشحال بود، ولی از سوی دیگر وقتی فکر می کرد سالی دیگر باید به زندگی خود پایان دهد بسیار غمگین و افسرده می شد. با خود فکر می کرد چه سرنوشت شومی در انتظار او بوده و همچنین به تعهد و سوگند خود و وفای به عهد که برابر با از دست دادن جانش بود می اندیشید. او کسی نبود که به عهد و پیمان خویش وفادار نباشد. به هر حال با این افکار دست به گریبان بود و اسب می راند تا سرانجام به خانه خود وارد شد. همسر و فرزندانش با یک دنیا شادی به استقبالش آمدند و بازگشت او را جشن گرفتند، ولی بازرگان غمگین بود و در خود فرو رفته بود و ناگهان شروع کرد به گریه کردن. خانواده‌اش فوراً متوجه شدند که پیش آمدی برای بازرگان در این سفر اتفاق افتاده است. همسر بازرگان گفت: ای شوهر مهربانم، ما با اشتیاق و علاقه فوق‌العاده منتظر بودیم که تو از سفر برگردی و ما را شاد کنی. حالا می‌بینیم که قیافت در هم و متفکر به نظر می‌رسد. مگر چه حادثه‌ای رخ داده که تو را تا این حد غصه‌دار و پژمرده ساخته است؟ بازرگان شرح واقعه را از ابتدا تا انتها و گفتگوی خود را با جن و سوگند و تعهد خود را در برابر او برای خانواده خود بازگو کرد و بعد هم گفت که یک سال وقت دارد کارهای خود را به سامان برساند و در سر یک سال باید نزد جن برود تا او انتقام پسرش را از او بگیرد. وقتی خانواده بازرگان فهمیدند که موضوع از چه قرار است، فریاد و نالهشان بلند شد. همسر بازرگان صورت خود را چنگ می زد و موهای سرش را با دستهای خود می کشید و از ته دلزاری و ناله می کرد. همه نگران و اندوهگین بودند و از در دیوار خانه اندوه می بارید. روز بعد بازرگان دست به کار شد و اولین قدمی که برداشت بدهی‌های خود را با طلبکاران صاف کرد. بعد پول فراوانی بین دوستان خود پخش کرد و به فقرا و اشخاص بیچیز صدقه و پول فراوان بخشید و دارایی فراوان خود را بین فرزندان و همسرش تقسیم کرد و برای فرزندان خردسالش که به سن قانونی نرسیده بودند سرپرستی گماشت و آنچرا که بابت مهریه و سایر تعهدات خود هنگام ازدواج تعیین کرده بود تمام و کمال به همسرش پرداخت و مقادیری هم اضافه بر آن به همسرش داد و از او خواست بدیهای او را ببخشد. سرانجام یک سال فرصت مقرر سپری شد و زمان وفای به عهد فرا رسید. بازرگان از فرزندان و همسر خود خداحافظی کرد. خانواده‌اش می‌خواستند تا محل میادگاه با او بروند. بازرگان خانواده خود را خیلی دوست داشت. به آنها اظهار داشت: از آمدن شماها برای من چه سودی حاصل خواهد شد؟ تقدیر چنین بوده که عمر من تا این زمان باشد و در این زمان معین از شما عزیزانم جدا شوم و به سرنوشت دائمیم بپیوندم. شما هم باید مثل من فکر کنید و در برابر سرنوشت و تقدیر الهی تسلیم باشید. بازرگان این را گفت و بر اسب زد و دور شد. دیگر صدای ناله و فغان آنها را نمی شنید و راه دراز سفر را در پیش گرفت و چندین روز راند تا عاقبت به محل میادگاه رسید. در آنجا از اسب خود پیاده شد و در کنار چشمه آب نشست و با قلبی انباشته از غم و اندوه و هزاران خیال دیگر در انتظار جن ماند. همینطور که بازرگان در افکار خود غوطه‌ور بود، ناگهان حضور پیرمردی که سگ ماده‌ای را با طناب به همراه می آورد نظرش را جلب کرد. پیرمرد جلو آمد و هر دو به یکدیگر سلام کردند و آنگاه پیرمرد رو به بازرگان کرد و از او پرسید: شما چرا در این صحرای هولناک که ارواح پلید در آن رفت آمد دارند پا گذاشته اید؟ چه امری سبب شده است که مدتی در اینجا باقی بمانید؟ زیرا ماندن در این صحرا برای مدت طولانی خطرهایی را به دنبال می‌آورد که آخرش پشیمانی است و انسان در این صحرا هیچ گونه امنیت ندارد. وقتی انسان این درختان سبز و شاداب را نگاه می‌کند، خیال می‌کند آدمیزاد در اینجا زندگی می‌کند، در حالی که ماندن در اینجا به هیچ وجه مصلحت نیست. بازرگان شرح حال خود و قرار دیدار خود را با جن برای پیرمرد بیان کرد. آنگاه پیرمرد از حیرت نزدیک بود سکته کند و با فریاد بلند گفت: عمل شما بی سابقه ترین اعمال در میان انسان هاست. شما که از چنگ جن نجات یافته اید، فقط به خاطر اینکه به او قول داده اید باز هم در اینجا حاضر شده اید؟ حالا با پای خود به استقبال مرگ شتافته اید؟ این کار شما در دنیا نظیری ندارد. من آدم به این خوشقولی تا کنون ندیده ام که تا این حد به وعده خود احترام گذارد. من مایلم که شاهد گفتگوی شما و جن باشم. این را بگفت و در کنار بازرگان نشست و با او گرم صحبت شد. شهرزاد در این موقع اظهار داشت: چون چیزی به طلوع سپیده نمانده است، ادامه سخن را موکول به بعد می کنم، ولی بهترین قسمت داستان در قسمت پایانی داستان است. شهریار که تشنه شنیدن بقیه داستان بود به شهرزاد فرصت داد و آن روز هم کشتن او را به تأخیر انداخت. شب سوم. چون شب سوم فرا رسید، دینارزاد مانند شب‌های گذشته شهرزاد را صدا زد و گفت: خواهر عزیز، اگر خواب نیستی بقیه داستان را برایم تعریف کن. شهریار هم که تشنه شنیدن بقیه داستان بود و می‌خواست بداند جن با مرد بازرگان چه رفتاری کرده است، به شهرزاد گفت: بقیه داستان را بگو. شهرزاد لب به سخن گشود و چنین گفت: سرور من، وقتی که بازرگان با پیرمردی که سگ ماده‌ای را به همراه آورده بود مشغول صحبت بود، متوجه شدم که پیرمرد دیگری هم به آنجا وارد شد و دو سگ سیاه هم دنبال او بودند. پس از آنکه آنها همه با هم سلام و تعارف کردند، پیرمرد تازه وارد از آنها پرسید: شما در این بیابان چه کار می‌کنید؟ پیرمردی که با سگ ماده‌ای آمده بود ماجرای بازرگان و جن را بیان کرد و گفت: بازرگان در مقابل جن سوگند خورده بود که امروز در این محل او را ملاقات کند و به همین جهت هم امروز به اینجا آمده است. پیرمرد دومی هم که بسیار کنجکاو بود تصمیم گرفت در همانجا بماند تا عاقبت کار بازرگان با جن را دریابد. هنوز این دو با یکدیگر وارد صحبت نشده بودند که پیرمرد دیگری هم به آنها پیوست و از پیرمردهایی که آنجا بودند پرسید: چرا این مردی که در کنار شماها نشسته این همه اندوهگین به نظر می‌رسد و در خود فرو رفته است؟ آنها هم علت ناراحتی او و شرح بدبختی او را برای پیرمرد سومی حکایت کردند. با شنیدن شرح حال بازرگان، این پیرمرد هم علاقه‌مند و کنجکاو شد که در همان محل باقی بماند تا شاهد پایان ماجرا باشد. هنوز مدتی نگذشته بود که ستونی از مه غلیظ و غباری به شکل گردباد پدیدار شد
و ناگهان ناپدید شد و از میان آن هیکل قولاسای جن ظاهر شد. در حالی که ساتوری به دست داشت نزدیک بازرگان آمد و بدون سلام و تعارف بازوی او را گرفت و گفت: آماده مرگ باش، من تو را خواهم کشت چون تو قاتل پسر من هستی. بازرگان و سپیر مردی که در آنجا بودند از ترس بر خود می لرزیدند و به گریه و التماس پرداختند. در این هنگام چون صبح نزدیک می شد شهرزاد لب از گفتار فرو بست و قصه خود را مانند شبهای گذشته به بعد موکول کرد. شهریار که علاقه من بود بقیه داستان را بشنود باز هم یک روز دیگر کشتن او را به تأخیر انداخت. وقتی صبح شد و شهریار فرمان کشتن شهرزاد را نداد، وزیر اعظم از شادی در پوست خود نمی گنجید و کسی نمی توانست شادی او را وصف کند. همه اعیان و رجال و خانواده شهرزاد و به طور کلی همه اهالی شهر غرق حیرت و شگفتی بودند. شب چهارم. شب بعد هنگام نزدیک شدن صبح دینارزاد مانند شبهای گذشته شهرزاد را از خواب بیدار کرد و گفت: خواهر جان، اگر خواب نیستی بقیه قصه را بگو. شهرزاد با اجازه شهریار چنین گفت: ای شهریار بزرگوار، وقتی پیرمردی که سگ ماده به همراه داشت دید که جن می‌خواهد مرد بازرگان را با ساتور گردن بزند، بی اختیار خود را بیان جن و بازرگان قرار داد و دست‌های جن را بوسید و التماس کنان گفت: ای شاه جنیان، از تو خواهش دارم دست نگه دار و این کار را نکن تا خشم تو اندکی فرو نشیند. من سرگذشتی بسیار شنیدنی دارم، تو سرگذشت مرا گوش کن و اگر دیدی که از ماجرای این بازرگان جذابتر و سرگرم کننده تر است، در این صورت دست از کشتن او بردار و اگر چنین نبود آن وقت میتوانی او را به قصد برسانی. من با فروتنی زیاد از تو خواهش میکنم که این بازرگان بیچاره را مورد بخشش قرار دهی، یعنی صفت مجازاتش را به او ببخشی. جن با شنیدن سخنان پیر مرد قصد به فکر فرو رفت و بعد از مدتی گفت: بسیار خوب، با حرف تو موافقم. سرگذشت پیرمرد اولی و سگ ماده. پیرمرد چنین گفت: درست گوشهایتان را باز کنید و به سرگذشت دردناک توجه کنید. این سگ ماده را که می‌بینید دختر عموی من، یا بهتر گفته باشم همسر من است. 12 ساله بود که با او ازدواج کردم و چون از او خیلی بزرگتر بودم، من در برابر او حالت پدری و بزرگتری و در این حال همسری هم داشتم. مدت 22 سال از زندگی زنوشوی ما می گذشت، ولی به علت نازایی همسرم صاحب فرزندی نشدیم و برای اینکه همسرم از خود ناراحت نشود انواع سرگرمی ها را برایش مهیا کردم و سعی کردم او را کاملا خوشنود و سرگرم نگه دارم. از آنجا که برای داشتن فرزند منتهای علاقه را داشتم، فقط به خاطر داشتن فرزند کنیزی را خریداری کردم و از آن کنیز خداوند پسری به ما عطا کرد که بسیار زیبا و باهوش بود و آینده درخشانی در پیشانی او نمایان بود. همسر من نمی توانست این فرزند مادرش را تحمل کند و نسبت به آنها شدیداً حسادت می کرد، ولی حسادت خود را از من پنهان کرده بود. من هنگامی به این مطلب پی بردم که دیگر خیلی دیر شده بود. پسر من با گذشت زمان بزرگ شده و به 10 سالگی رسید. در یکی از روزها برای انجام کاری خانه را ترک کردم و به سفر رفتم و فرزندم و مادرش را به همسرم که اعتمادی به او نداشتم سپردم و همه گونه سفارشات برای مراقبت آنها کردم و از او خواستم که در غیبت من که 1 سال به طول خواهد انجامید از آنها سرپرستی کند تا من برگردم. در غیبت من همسرم فرصت را غنیمت شمرده و برای تسکین حسادت و نفرت خود نهایت استفاده را از این موقعیت می نماید. همسر من علم جادوگری می آموزد و پس از آن که در این رشته تجربیات و دانش کافی به دست بیاورد، یک روز پسر بیگناه مرا به نقطه دور افتاده‌ای می برد و در آنجا با استفاده از جادو پسر من را به صورت گوساله‌ای در می آورد و سپس او را به دست یکی از رعایای من می سپارد که او را پرورش دهد و پروار کند و به رعیت من میگوید که این گوساله را خریده است تا پروار کند. بعد هم به همین ترتیب مادر پسرم را به صورت گاو در میآورد و او را هم به همان رعیتی که گفتم می سپارد. وقتی از مسافرت 1 ساله به خانه برگشتم، اثری از آن کنیز و پسرم ندیدم. همسرم گفت کنیز فوت کرد و پسرت هم مدت 2 ماه است که ناپدید شده. نمیدانم به کجا رفته است. از مرگ نابهنگام کنیزم بسیار متاسف و متاسف شدم. اما درباره ناپدید شدن پسرم هنوز امیدی در دل داشتم که همه جا را جستجو کنم. شاید اثری از فرزند دلبند خود به دست دارم. در دل به خود می گفتم روزی پسرم پیدا خواهد شد. پدر نمی تواند نومیدی و یأس به خود راه دهد. مدت گذشت و عید قربان فرا رسید. لازم بود که گاو یا گوساله ای را قربانی کنیم. رعیت من هم از دهستان گاوی را برای قربانی کردن در این روز به خانه من آوردند. بعدا معلوم شد که این گاو همون کنیز بیرگون. صفحه 49. مدتی گذشت و عید قربان فرا رسید. لازم بود که گاو یا گوساله را قربانی کنیم. رعیت من هم از دهستان گاوی را برای قربانی کردن در این روز به خانه من آورد. بعدا معلوم شد که این گاو همون کنیز بیگناه مادر پسر گم شده من بوده است. من دست و پای گاو زمان بسته را بستم تا آن را قربانی کنم. ولی دیدم که چشمای گاو پر از اشک است و گریه میکند و با نگاه التماس‌آمیز خود به من میفهماند که به او رحم کنم و او را نکشم. این منظره رقت‌آور مرا منقلب کرد و احساس ترحم و دلسوزی به گاو بیچاره کردم و به رعیت گفتم برو گاو دیگری بیاور. همسرم ناظر این صحنه بود و از ترحم من غضبناک شد، زیرا میدید که با دلسوزی خود به حال این گاو نقشه او را نقشه بر آب می کنم و فریاد کشید این چه کاری است که می کنی؟ چرا گاو را قربانی نمی کنی؟ رعیت تو گاوی بهتر از این گاو ندارد. به علاوه گاوهای دیگر به این فربهی نیستند. من هم برای رعایت حال همسرم دوباره به سراغ گاو رفتم و کوشیدم تا دلسوزی و رحم خود را کنار بگذارم. سعی کردم گاو را قربانی کنم. این بار این حیوان بیگناه گریه و زاری را آغاز کرد و با چشمان خود التماس بیشتری کرد تا به او رحم کنم و خونش را نریزم. این بار هم چشمان زیبا و پرتمنای گاو مرا تحت تاثیر قرار داد و به رعیتم گفتم تو این گاو را ببر و خودت آن را قربانی کن. این کار از من ساخته نیست. وقتی این گاو به من نگاه می کند تا اعماق جگرم از غصه و ناراحتی برایش می سوزد. رعیت گاو را برد و فوراً آن را قربانی کرد. اما در همان لحظه متوجه شد که این گاو فقط مشتی استخوان است و ذره‌ای گوشت ندارد. من هم به رعیت گفتم تو خودت این را بردار و یا به فقرا ببخش و به جای این گاو اگر گوساله پرواری داری اینجا بیاورد تا آن را قربانی کنم. من نفهمیدم که بالاخره این رعیت دهاتی با استخوان‌های آن گاو چه کرد، ولی رفت و گوساله چاق به جای آن آورد تا من اون را قربانی کنم. اگرچه من در اون هنگام نمی دانستم این گوساله همان پسر عزیزم است که همسرم بر اثر جادو او را به این شکل درآورده است، اما همین که با او روبرو شدم و به چشمانش نگاه کردم محبت و علاقه خاصی در دل نسبت به او حس کردم و نگاه بیگناه آن حیوان مرا تکان داد. او هم به سهم خود همین که مرا دید با تمام نیرویش می خواست طناب را پاره کند و به سوی من بیاید. بالاخره با تقلای زیاد تنابش را پاره کرد، به طرف من دوید و جلوی پاهای من سرش را به زمین گذاشت و گاهی هم به پاهای من میمالید و ترحم مرا به سوی خود جلب کرده بود. مثل آن که با این حرکات میخواست به من بفهماند آنقدر سنگدلی به خرج ندهم و جان او را نگیرم و میکوشید به نحوی به من حالی کند که او گوساله نیست، فرزند جگر گوشه من است که به این روز افتاده است. حالاتی که گوساله در من به وجود آورد به مراتب تأثیر بخشتر از عشقهایی بود که گاوه بیچاره می ریخت. من شدیداً تحت تأثیر عواطف انسانی و یا ناآگاهانه پدرانه قرار گرفته بودم، به طوری که طاقت خود را از دست دادم و از کشتن او منصرف شدم. گویی طبیعت و یا پروردگار این تصمیم عاطفه را در ذهن من زنده کرد. در این لحظه رو به رعیت کردم و گفتم این حیوان را به محل خود برگردان و خوب از آن پذیرایی کن
و مراقب آن باش تا آنکه سال دیگر برای قربانی بیاوری. همسرم که در آنجا حاضر بود به محض دیدن این صحنه فریاد برآورد: شوهرم، این چه کاری است که تو می‌کنی؟ مرا گوش کن و همین گوساله را که بسیارم فر به است قربانی کن. من گفتم: زن، من خیال کشتن این حیوان را ندارم، آن را نگه می‌دارم و از تو هم می‌خواهم که با نظر من مخالفت نکنی. زن بدنهاد و خبیث که حسادت شدید به پسرم می‌ورزید رضایت به نکشتن گوساله نداد و مرا مجبور کرد تا چاقوی بردارم و او را قربانی کنم. شهرزاد که سخنش به اینجا رسید لب از گفتار فرو بست و گفت: سپیده صبح در حال دمیدن است. دینارزاد گفت: خواهر جان، این داستان خیلی شیرین است، بقیه آن را به وقتی دیگر موکول می‌کنی؟ شهرزاد پاسخ داد: چنان که سلطان اجازه دهد که زنده باشم بقیه این داستان را که بی نهایت شنیدنی است فردا خواهم گفت. شهریار که برای شنیدن عاقبت کار پیرمرد و سگ ماده او و سرنوشت پسر مورد علاقه پیرمرد بیتاب بود، به شهرزاد گفت باید بقیه قصه را فردا شب به پایان برسانی. شب پنجم. هنگام سحر و یک ساعت به سپید دم، دینارزاد صدا زد: خواهر جان، اگر شهریار اجازه فرماید بقیه داستان را که سراپا برای شنیدن آن گوش هستم برایم تعریف کن که لذت خود را به کمال رسانم. شهریار که خود دست کمی از دینارزاد در شنیدن داستان نداشت گفت: با کمال میل آماده شنیدن هستیم. شهرزاد گفت: ای شهریار جوانبخت، پیرمرد اولی که سگ ماده‌ای به همراه داشت دنباله داستان را برای بازرگان و دو پیرمرد دیگر و جنتلین ادامه داد. من چاقو را برداشتم و به سوی گوساله رفتم تا آن را قربانی کنم، یعنی در واقع با چاقو گلوی فرزند دلبندم را ببرم. وقتی گوساله چشمهایش را به سوی من برگرداند لبریز از اشک بود. چشمهایش از غم یا عشق حالت پژمردگی و افسردگی داشت. در این لحظه قلبم فرو ریخت و یارای بریدن حلقومش را نداشتم. چاقو از دستم به زمین افتاد و با اراده قوی به همسرم گفتم: گوساله دیگری را به جای این قربانی خواهم کرد و این را نمی کشم. همسرم تلاش خود را به کار برد تا مرا از این فکر منصرف کند، ولی من محکم ایستادم و او را مطمئن ساختم که این گوساله را در عید قربانی سال بعد قربانی می کنم. روز بعد مرد رعیت پیش من آمد و گفت: می خواهم مطلبی را به اطلاع شما برسانم و انتظار دارم که با شنیدن این مطلب از من خوشنود شوید. من دختری دارم که در علم سحر و جادو بیمانند است. دیروز وقتی گوساله را به دستور شما به جای خود برمی گرداندم، دخترم را دیدم که وقتی گوساله را هنگام برگرداندن به طویله دید خنده‌ای کرد و خوشحال شد، اما پس از لحظه به گریه افتاد و قیافه غمگینی به خود گرفت. من از دیدن این صحنه عجیب و غیرعادی خنده و گریه با هم حیرت کردم و نزد دخترم رفتم و علت را از او جویا شدم. دخترم گفت: پدر، گوساله‌ای را که قرار بود قربانی کنند پسر ارباب است. من وقتی دیدم او را نکشته اند و زنده مانده خوشحال شدم، از خوشحالی خنده کردم، اما وقتی به یاد مادر او افتادم که همون گاوی بود که با سحر و جادو به شکل گاو در آمده بود و تو قربانی کردی، متأثر شدم و از شدت تأثر به گریه افتادم. همسر ارباب این پسر و مادر را به صورت گوساله و گاو در آورده بود. این حکایتی است که دخترم برایم نقل کرد و من هم خواستم به اطلاع شما برسانم. سخنان پیرمرد که به اینجا رسید رو به جن کرد و گفت: ای جن، من وقتی این حکایت را شنیدم از شدت حیرت دهانم باز ماند و بیدرنگ به آخوری رفتم که پسرم را در آن جای داده بودند. پسرم را در آغوش گرفتم و چشمانش را بوسیدم، ولی پسرم نمیتوانست صحبت کند، اما حالتی به من نشان میداد که مرا مطمئن میساخت که پسر من است. در این هنگام دختر رعیت وارد شد و من به او گفتم: ای خانم بزرگوار دانا، آیا می توانی پسر منو به شکل اصلی خودش برگردانی و از این حالت گوساله بودن بیرون آوری؟ دختر جواب داد: بلی، اما انجام این خدمت دو شرط دارد. اگر قول بدهی هر دو شرط را قبول می کنی، من هم این خدمت را در حق تو انجام می دهم. پرسیدم: آن دو شرط کدامند؟ جواب داد: شرط اول این که برای من مهم است که وقتی پسرت به شکل اول در آمد، من بلافاصله به همسری او درآیم. و شرط دوم آن است که همسر تو که موجود بدخواه و حسودی است باید به سزای بدی هایی که کرده است برسد. گفتم با هر دو شرط موافقم و حتی حاضرم قسمت عمده ای از املاق و دارایی خود را به تو واگذار کنم و تازه این غیر از سهمی است که به پسر خود خواهم داد، زیرا نیکی تو بسیار ارزنده است. اما درباره همسرم هم حرفی ندارم، او سزاوار کیفر است، فقط او را از زندگی محروم نکن. دختر رعیت جواب داد: بسیار خوب. بلافاصله ظرف آبی را در دست گرفت و وردی بر آن خواند و کلماتی را بر زبان جاری کرد که من چیزی از آن نفهمیدم، اما خطاب به گوساله می گفت: ای گوساله، اگر تو ایمان داری که پروردگار توانا از ابتدا تو را به صورت گوساله آفریده، به همین شکل گوساله باقی باش، و اگر اعتقاد داری که آفریدگار جهان تو را به شکل انسان آفریده و بر اثر سحر جادو به این صورت در آمده ای، بلا فاصله به شکل اصلی خود درآی. همین که دختر این سخنان را گفت، آب داخل ظرف را هم به گوساله پاشید و در همان لحظه گوساله به شکل اول خود درآمد. من فریاد زدم: پسرم، پسر خوبم. خوشحال شدم و او را در آغوش گرفتم و به او گفتم من در اثر بیخبری از وضع تو نمی‌دانستم به چه کار وحشتناکی دارم دست می‌زنم و از جهالت تیشه بر ریشه خود می‌زدم. خدا را هزاران بار شکر که این دختر خانم فداکار و نیکوکار چنین خدمت بزرگی به ما کرد و تو را به من بازگردان. خواست خداوند بود که این دختر طلسم و سحر تو را بشکند و تو به صورت اولیه درآیی. حالا به شکرانه این خدمت گرانبها باید او را به همسری خود انتخاب کنی. من هم به او وعده کردم که تو شوهر او شوی. پسر من هم با خوشحالی فراوان آن را پذیرفت. ولی قبل از مراسم دختر رعیت همسرم را به صورت یک سگ ماده‌ای درآورد که شما او را در حضور خود می‌بینید و این سگ همان همسر بدجنس و حسود من است. من آرزو دارم که زنم به همین شکل باقی بماند. از آن زمان تا کنون پسرم همسر خود را